کنیم. رئیس جمهور سوریه میگوید ما روش صلح را به دولت‌های اسرائیل وابسته نمی‌کنیم، زیرا دولت‌ها در آن کشور می‌آیند و می‌روند، در حالی که صلح یک هدف ثابت است که باید به طور پیگیرانه برای دستیابیش تلاش کنیم، حتی اگر شریکی برای صلح نداشته باشیم. بشار اسد این سخنان را در زمان دیدار خود از وین، پایتخت اتریش، ایراد کرد. به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی نیمه ابری، حداکثر 66 درجه فارنهایت برابر با 18 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 50 درجه فارنهایت برابر با 10 درجه سانتیگراد میرسد. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM KIRN رادیو ایران.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها در ساعت 10 بعد از پخش اخبار، یعنی 10 و چند دقیقه، مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو، رادیو ایران بفرمایید. متاسفانه شنونده عزیز رو روی خط نداریم. اجازه بدید با دوست عزیزی که فکر کنم از اروپا تلفن میکنن گفتگویی داشت.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام عرض میکنم آقای دکتر. من بله از اروپا تماس میگیرم. ممنونم برای وقتتون.
خواهش
میکنم. دکتر، من مشکل دارم. دختر من امسال داره دیپلمش رو میگیره و میکنن از بچگی در درس خوندن یه مقدار مشکل داشت، اما خب حالا به زور تا اینجا اومده و الان خودش علاقه داره به درس خوندن. من خودم یه مملکت دیگه هم، دخترم تو انگلیس داره دیپلمش رو میگیره. تمام تلاشش رو میکنه اما خودش میگه من تنبلم و بیماری من این تنبلی منه، مشکل منه. ورزش سخت نام کرده، ورزش نمیره، کلن علاقه به ورزش نداره. از بچگی هم کلاس مختلف گذاشتمش، هر کلاسی رفت، حتی موسیقی معلم ها میگفتن خیلی استعداد زیاد داره.
صداتون آهسته شد سرکار خانم. سب کنید، صداتون خیلی آهسته شد، یعنی صداتون خیلی بهتر بود. لطفاً ای بلندتر.
من تلاش میکنم بلندتر صحبت کنم.
ممنون میشم. نصب کنید این داستان که استعداد داره، علاقه به موسیقی هم نداره، علاقه به درس هم نداره. بعدم یه اشاره من فرمودید که شما یه کشور دیگه هستی، اون کشوری هست. این داستان کشورها چیز. اصلا کجا متولد شده دخترتون؟
دختر من تو اروپا متولد شده، تو آلمان متولد شده.
خب وقت بعد دوم این که شما چند تا فرزند دارید؟
ما فقط یه بچه.
بعد از داستان ازدواج خودتون چیه؟
من جدا شدم از همسرم.
در چه سنی که فرزندتون بود جدا شدی؟
دختر من 9 سالش بود.
اون وقت وقتی اون 9 سالش بود جدا شدید، فرزندتون با کی بود؟
همیشه با من بود، همیشه.
خب الان چطور شده که شما یه جای دیگه هستید، ایشون انگلستانه؟
اینجا معمولا اینطوری هست که بچه ها رو یه سال میفرستن یه مملکت دیگه تا تجربه خارج از تجربه خارج هم داشته باشه، اینطوری بگم. چون تصمیمش اینه که دانشگاهش هم اونجا بره به زبان انگلیسی، بنابراین
یعنی بچه‌ای که خودش با فشار شما درس نمیخون، شما فرستادش بره تجربه‌ای پیدا کنه، بعد یه جای دیگه بره در حالی که شما نیستی، اونم توی محیطی نسبتا مثل انگلستان که نظام یه مقدار دانشگاهیش بر بیشتر موارد سخت و مشکل، بره اونجا درس بخونه؟
نه، البته جریان اینطوری بود که من خودم هم با دخترم اونجا رفتم. برنامه این بود که من خودم هم اونجا شروع به کار دیگه کردم، شروع به یه دوره کردم و شاید توی شد که من بهش با بعد برمیگشتم اینجا، ولی دخترم اونجا تصمیم گرفت که بمونه و سال آخرش رو دیپلمش رو اونجا بگیره. خیلی سریع تونست اونجا اخت بگیره و سیستم درسی اونجا رو بیشتر ترجیح میده تا به اینجا.
خب اونجا که سیستم رو ترجیح سیستمی رو که ترجیح میداد، بعد ازش خیلی خوب درسش رو خون؟
تا حالا درسش رو تموم کرده، ولی خودش میگه که برای من مصیبت علیمی که دارم درس میخونم و میگه عذاب بسیار زیادی میکشم، ولی میدونم که میخوام این درس رو بخونم.
البته من مطمئنم دختری که تو اروپا متولد شده و اونجا بزرگ شده مصیبت علیم نمیگه، این حرفیه که شما میزنید. خودش چی میگه؟ اون اصلا نمیفهمه لغت‌ها یعنی
چی. حرفی که اون به زبان حرفی که خب کلمه‌ای که استفاده میکنه کلمش اینه به حالت.
حالا سوال من از شما اینه که آیا شما فکر نمیکنید یک دخترتون ممکنه کمبود توجه و تمرکز داشته باشه، نتونه خودش رو متوجه و متمرکز درسش کنه؟ دو، فکر نمی کنید ممکنه افسردگی داشته باشه؟
بله، من بر اساس اون چیزایی که من مرتب برنامه شما رو دنبال میکنم، در اصل خودم هم چند بار بهتون زنگ زدم، به من کمک خیلی بزرگی کردین، ممنونم ازتون. در این رابطه هم فکر کردم و الان خواهش کردم که بیاد اینجا تا این تست رو انجام بدیم. اینجا پیدا کردم کجا میتونم این تست تمرکز و توجه رو
نه این کارو بکنید عزیز، برای که ببینید تا دو تا مسئله است.
یه زمان رو قبول نمیکنه آقای دکتر.
چی عزیز؟
اونجایی که هست جان.
چی قبول نمیکنه؟
من فکر میکنم توجیه افسرده هست، اما اونجایی که هست خوشبختانه سیستم خیلی خوبی دارم. توی کالج اینا میتونن آزادانه برن با روانشناس صحبت کنم، ببینن که اصلا اسمشون رو بگم. هر چقدر ازش خواهش میکنم میگه تو چرا تکرار میکنی؟ من افسرده نیستم، من شادم، با دوستان میرم بیرون، من فقط حوصله ورزش ندارم، حتی قدم زدن هم دوست نداره. میگه من فقط تنبلم، میخوام بشینم، میخوام دیگران برام همه کار بکنن.
نه ببینید عزیز، ما که نمیتونیم یه کسی یک با یه بهانه‌ای ما رو از سر خودش باز کنه، دو وقتی بهانه بی مورده مثل این که من بگم من کار نمی کنم و غذام نه ولی تو خیابون میشنم شما برای من غذا بیار، کسی قرار نیست برای تو غذا بیاره، اینجا از بی غذایی میمیری. نه اون چرا میتونه یه همچی بازی در بیاره که من کار نمی کنم دیگران برای من کار بکنن؟ چرا دیگران باید برش کار بکنن؟ چرا همه قرار کار خودشونو بکنن برای ایشون هم یه کاری بکنن؟ نه ببینید عزیز، اولا شما تکلیفتون روشن کنید، چون اینا میتونه افسردگی باشه. تکلیفتون روشن کنید که فرزندتون مسئله و مشکل داره یا نه. اینکه او فکر میکنه آدم افسرده کسی است که ای شادی افسرده نیستی معنایی نداره. به علاوه ماجرای تنبلی این یه لغتی است که هم میتونه معناش بی انرژی بودن بوده باشه، هم معناش انرژی داشتن و به یه کار دیگه گذاشتن و یا یه کاری نکردن. من گفتگوی شما رو با هم سودمند نمیبینم، یعنی اگر یک کسی در این میان حتی در بحثای شما با او شرکتی داشته باشه میتونه ببینه چه خبر است. اول شما باید خاطرتون آسوده باشه که آنچه که اسمش حالا هر مانی از معناش این نیست که حتما افسردگی است، میتونه موضوعای دیگه باشه. کسی است که خوشبین نیست، امیدوار نیست، یک کسی است که با ترمز روانی زندگی میکنه، یک کسی است که خودش رو دوست نداره، زندگی رو دوست نداره، دوربریا رو دوست نداره، رشد رو دوست نداره، تکامل رو دوست نداره، تغییر رو دوست نداره، همه اینا میتونه باشه. بنابراین شما ابتدا قرار یه تشخیصی داشته باشید تا بتونید یه کاری براش بکنید. یعنی من باید بدونم شماره تلفن شما چه هست تا بتونم بهتون زنگی بزنم. بدون اون اطلاع کاری نمیشه کرد. اما اگر این اطلاعات به دست آمد و معلوم شد که او هیچیش نیست، مثال گفت تنبله، جوابش این است که ما برای آدم تنبل کاری نمیکنیم. اون موقع است که میشه هیچ کار براش نکرد. برای که اون وقت است که آدم تنبل اگر مشکلش فقط تنبلی باشه، وقتی دید کسی معلش نمیذاره راه میفته. ولی اگر فرزند شما مسائل و مشکلات روانی داره، موضوع تنبلی چون مسئله انتخاب اوست و میشه بهش فشار آورد که از این انتخاب بگذره، موضوعش منتفی است، ما اون گرفتاری داریم. بنابراین مثل همه موارد که بنده کوشش میکنم به دوستان یا پدر و مادرها بگم، اول ما با تشخیص بدیم، بعد از تشخیص میتونیم معالجه کنیم. در موضوعها و مطالب و مسائل روانی تشخیص بیش از نیمی از درمانه. برای همینقدر که تشخیص داده بشه، ما نصف درمان رو پشت سر گذاشتیم. به همین جهت است که شما نیروتو اونجا متمرکز کنید و با این گفتگوها که من شادم افسرده، حالا چه بگید افسرده هستی چی؟ تو آدم تنبلی هستی؟ یه راههایی وجود داره که آدمای تنبل از تنبلی در بیان. پشت بریم. یا مسائل و مشکل من ناراحتم، تکلیف منو با خودت روشن کن. به نظر میرسه موضوعا و مسائل اگر ذره سنگین‌تر و جدی‌تر بگید، چون اینا موارد سرنوشت سازه، ایناست که زندگی‌های بچه‌ها رو تو این آخرین مراحل می‌سازه یا ویران می‌کنه. این است که نذارید تصمیم و انتخاب‌های عجیب و غریب بگیره. به نظر میسه به هر حال زندگی آشفته‌ای شما و او داشتی تو داری، ولی حداقل در جهت درسش باید سر و سامان گیری. که من پیشنهادم این است که یک، حالا هر جا که هست یه تشخیصی داده بشه، بعد بر مبنای اون تشخیص تصمیم میشه گرفت. من به پیام‌ها رسیدم، اگر مطلبی نیست ازتون خداحافظی کنم.
ممنون میشم اگر به من یک کمک یه دقیقه
رو خط باشید لطفا. روی خط باشید. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
مل پیرس کامرا در هالیوود پیشتاز عرضه جدیدترین دوربین‌های عکاسی با قیمت‌هایی که معمولاً از فروشگاه‌های معروف ارزان‌تر است، این بار دوربین جدیدی را به شما ارائه می‌دهد. آخرین مدل کنن پاورشات با 12 مگاپیکسل و با ویدیوی های دفینیشن به قیمت فقط $279 به فروش می‌رسد. اگر شما این دوربین را از مل پیرس کامرا بخرید، تکس از شما گرفته نمی‌شود. در واقع مراجعه به مل پیرس کامرا که قدمت 60 ساله دارد، مزیت‌های فراوان دارد. اگر دوربینی دارید که خراب شده، مل پیرس با قیمت بسیار مناسب دوربین شما را تعمیر میکند. آدرس 5645 خیابان هالیوود، خروجی هالیوود بولوارد از فریوی 101. دوربین مورد علاقه خود را از طریق وبسایت mpcphoto.com mpcphoto.com سفارش بدهید و مل پیرس دوربین شما را مجانا به هر نقطه آمریکا پست میکند. تلفن 323-465-2191 323-465-2191 عضو 08. مل پیرس کامرا با مدیریت ایرانی.
از دست این مستاجرم به ستون اومدم، تخلیه نمیکنه.
چرا؟ ساده است، حل گرفتاری با دکتر ثابته. دکتر ثابت کسی که با نظارت شخصی خودش و با آگاهی که به پیچیدگی‌های قانون داره، در ماه صدها حکم تخلیه رو از دادگاه‌ها میگیره. بهش زنگ بزن.
دکتر آندرس ثابت در پناه قانون از شما در امور بازرگانی، تشکیل و ثبت شرکت‌ها و دعاوی مالک و مستاجر حمایت می‌کند. 310-461-3524 عضو 0855500. دکتر نصیب جراح پلاستیک و متخصص جراحی پلاستیک بینی و مجرب در جراحی بینی ایرانیان، همین جمعه ساعت 10 با شما در مورد جدیدترین تکنیک‌های جراحی پلاستیک بینی، صورت و چشم گفتگو می‌کند. 310-275-2467.
رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی، آماده پذیرایی از شماست. رستوران شیرین از شنبه شب تا شنبه شب با موزیک زنده. رستوران شیرین با پارکینگ و دیلیوری رایگان. تلفن 818-887-6353 818-887-6353.
رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی، آماده پذیرایی از شماست.
رستوران شیرین فقط از گوشت تازه بدون هورمون استفاده می کند.
رستوران شیرین در شماره 21826 ونچر بولوارد بین کناگا و توپنگا.
تلفن رستوران شیرین 818-887-6353 818-887-6353.
آیا به کردیت خود اهمیت می دهید و یا نیاز به وام بیزینس دارید؟ حتما همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح به برنامه آقای ولی رؤوفی از کمپانی FTC توجه بفرمایید. ولی رؤوفی همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح.
آنها که از والنسیا BMW اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند.
سلام، من رابرت سیفی، مدیر فروش والنسیا BMW. از استقبال شما هموطنان عزیز متشکرم. به همین دلیل قیمت های ویژه‌ای برای این ماه در نظر گرفته ایم.
2009 328i brand new 359 plus tax per month. 2009 528 brand new 489 plus tax. For further details, contact Robert Safey at 1-800-238-6092. That's 1-800-238-6092.
با من رابرت سیفی با تلفن 1-800-238-6092 در والنسیا BMW تماس بگیرید.
valenciabmw.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، من این تصفیه که فرمودید من اینو حتما تلاشم خواهم کرد، امیدوارم دخترم هم همراهی بکنه که فکر میکنم بکنه، حالا این برنامه رو بعد براش میفرستم که گوش کنه. مسئله مهمی که من دارم این هست که الان از دو ماه آینده تمام امتحانات دخترم تمام میشه و باید تصمیم بگیره چه رشته‌ای بخواد بخونه. هنوز هم نمیدونه چه رشته‌ای میخواد بخونه. احتمال قوی دوست داره ترجیح میده اینترنشنال ریلیشنشیپ بخونه، ولی خودش هم نمیدونه و ما تصمیم گرفتیم که با هم بشینیم بعد امتحاناتش برای مسئله صحبت کنیم با هم که چه رشته‌ای میتونه بخونه. و من خودم عاجز میدونم در این زمینه بهش کمک کنم. نمیدونم بعد به چه نقطه‌ای دقت کنم. چون دختر من کسی که یه چیزی رو شروع میکنه، برای مثال وقتی یه بازی گروهی ما میکنیم 10 دقیقه 15 دقیقه تو بازی هست، بعدش میگه من دیگه نمیخوام. یه وقتی مهمون میاد، مهمون مدت طولانی میمونه، حوصله‌اش سر میره، خودش میگه دیگه نمیتونم شخصو تحمل کنم.
خب نه، ببینید عزیز، این چه ارتباطی داره به موضوع رشته؟ ببینید نه، یه کمی کوشش کنید، یه مقدار، چون تا به حال معلومه کارا اساسی رو داریم. اگر یه کسی است که بعد از 15 دقیقه یا بعد از 2 روز یا 10 روز از هر کاری سرباز میزنه، چه فرقی میکنه رشتهش پابلیک ریلیشن باشه یا اینترنشنال ریلیشن؟ بنابراین موضوع بحث شما که بحث درباره موضوع رشته تحصیلی نیست. من وقتی که نمیخوام بیام از خونه بیرون، چه فرقی میکنه به سمت راست بخوام برم به سمت چپ؟ نه، موضوع شما خودش عزیز، شما اون کاری که باید صورت بگیره که نشده، نه اینکه بگم چرا نشده، ولی به هر حال شما نمیدونید دخترتون اصلا کیه و چیه و او هم نمیدونه، و بعدم با توجه به شرایط زندگی، اونم در سن 9 سالگی بچه‌ای که پدر مادرش از هم جدا باشن، بچه تک باشه با مادرش زندگی کنه، بعد حتی حالا در اون کشور یه قاعده‌ای، نه اینکه قاعده‌ای باشه، به هر حال یه ترجیحی است که من سخت باش مخالفم، که پاشه در بره سال آخر یه جای دیگه که تجربه پیدا کنه، بعد بره اونجا، حالا سر رشته تست به هر چی بخواد بخونه. من اگر بچه‌ای داشته باشم که درس نمیخونه، حداقل بهش حرفم این است که اون چیزی رو که فکر میکنی دوست داری یا میخوای بخونی تو برو بخون، که بعدن به اون بهانه درس کنار نگذاره، حداقل رشته ایست که خودش انتخاب. پس به همین اصلا شما مشکلتون مشکل رشته نیست، برابه تو این دانشگاهی که رشته هست، یکی از دلایلی که عرض کردم سیستم انگلیس رو من باشن راحت نیستم اینه که یه مقدار مسائل و مشکلات داره که به هر حال بیشتر آدم از اون مرز نمیگذرن، و خود مردم انگلیس هم درصد خیلی کمشون به دانشگاه میرن، اصلا قابل ملاحظه، حتی نصف امریکا هم نیست. اینو به این دلیل میگم که درها اینقدر باز نیست که شما حالا چون دختر بسیار درس خونی دارید دنبال رشته شید. شما قرار دنبال این باشید که از اون موقع درس بخونید یا نه، و چی خودش دوست داره که گفتم بهانه دستش نید، بنابرای اصلا موضوع نیست که شما میتونید کمکش بکنید یا نه. بحث درباره رشتهش نیست، دیگه هرچی دوست دارید دخترم، هرچی دوست داری و فکر کنی دوست داری و از توش میتونی زندگی تو اداره کنی، برو دنبالش هرچی بخواد باشه. اگر اون حرفو بهش بزنی، حداقل بازی و بهانه رو ازش میگیری. شما کوششتون در جهت تشخیص بکنید. من نگرانیم اینجا اصلا نیست، رشته تحصیلیش نیست، نگرانیم میل او به درس خوندن و خوشبین و امیدوار بودن به زندگی. این جمله که گفتیدم خیلی بده. اینا همون چیزیست که آدمایی هستن که انتظار دارن بدون درد بدون رنج هر راهی بسیار کوتاه بشه و بعدم پاداششون رو بگیرن. و این دنیا اینجوری درست نشه. دنیاییست که درش تار و پودش حتی با درد و رنج. رشد یک نوع حرکتی است در مسیر شکافتن، درست مثل اون قاعده‌ای که تو طبیعته، یه دانه باید بشکافه دل خاک رو تا بیاد بیرون، یک شاخه باید بشکافه ساقه رو تا بیاد. یه کوشش میخواد. جهانیست که اساسش بر فعالیت اکتیویتی. و بنابراین اگر من آمدم از اول یه بازی در آوردم که اهل فعالیت نیستم، یعنی اهل زندگی نیستم، شما به اون توجه داشته باشید تا رشته تحصیل هرچی میخواد بخون. اصلا برای من اون موضوع اصلا مطرح نیست. بنابراین مواظبش باشید و برای کوشش کنید ببینید چشه، برای که اون کاری که الان بتونید برش بکنید تشخیص هست و بر مبنای اون بعدن میشه تصمیم گرفت. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر ببخشید، غیر از تست توجه و تمرکز چه تست دیگه میتونیم بکنیم که واقعا پی ببریم؟ حالا
نه تست احتیاج نیست حتما. ببینید تست توجه و تمرکزی کمی مثل آزمایش خونه، ولی وقتی من درباره سلامتی مثلا که فقط مسئله آزمایش خون نیست. بنابراین شما اگر دخترتون با یه روانشناس خوب صحبت کنه به دلیل و هدف ارزیابی بقیه اطلاعات رو هم میگیره، هر تستی هم که لازم باشه اگر اصلا لازم باشه رو بهتون پیشنهاد میکنه. خودتون گرفتار تست نکنید. تست ADD و ADHD یا آنچه که افسردگی و استرابو نشون میده به عنوان یه تستی است که به هر حال یکی از ابزار تشخیص است که کمک میکنه. بنابراین شما تنها کاری که میکنید کوشش کنید که دخترتون حاضر باشه خودش رو راحت و آسوده، حسش و احساسش و نظرش و برنامهش و عقیدهش و آینده‌ای رو که در ذهن داره با یه روانشناس در میون بذاره تا بشه تشخیص داد که موضوع مسئله و یا مشکل چه هست. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنونم از محبتت.
تمنا می‌کنم
روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارت.
خواهش می‌کنم. رادیو رام بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر راجع به بیماری اسکیزوفرنی اطلاعاتی می‌خواستم و اینکه اگر پدر خانواده مبتلا باشه چند درصد احتمال سرایتش به فرزندانش هست و از چه سن این بیماری خودشو نشون میده و همینطور درصد انتقالش به دختر و پسر چجوریه؟
نه فرقی نمیکنه. پسر و دخترش فرقی نمیکنه. آنچه که میگن این است که احتمال یکی از والدین اگر اسکیزوفرنی داره احتمال انتقالش به فرزند 10% تو هر دو خانواده داشته باشن، مادر داشته باشه 40%. بنابراین ما با توجه به اینکه 1% مردم احتمال داره گرفتار بیمار اسکیزوفرنی بشن، وقتی از جانب پدر و مادر این هست یا خود پدر و مادر هستن که ابتدا شدیدتر میشه، 10 برابر میشه 10%. از چه سنی خودشو نشون میده؟ علائم اولیه‌اش رو میشه تو کودکان دید، ولی چون مشترک با گرفتاری‌های دیگه غالب اوقات تشخیص داده نمیشه. برخی از اوقات وقتی شدیده میشه از 6-7 سالگی چیزایی رو دید، ولی کاری که میشه کرد در مسیر یه محیط امن و امان و آرامی است که کودک جنبه‌های بد و منفی درش روش نکنه. اما بیش از 80% آدمای اسکیزوفرنی این بیماری رو بین 20 تا 24 سالگی نشون میدن. برخی از وقت افراد زودتر هم شروع میکنن، ولی به همین جاست که بهش در گذشته میگفتن جنون جوانی، برای که درست در اون عنفوان جوانی که بین 20 تا 24 سالگی بود خودش رو نشون میداد.
یعنی وقتی شما میفرمایید 10%، یعنی امکان اینم هست که نگیرم بچه‌ها، یعنی 10% نه.
بله، ولی ببینید چون بیماریه، یعنی بدترین بیماری است به یک اعتبار، بدترین بیماری روانی است. اولا همیشه توصیه اینه که آدمای اسکیزوفرنی، بنده که نظرم اینه که ازدواج نکنن، بعد ازدواج کنن بچه دار نشن، برای اینکه شما اون خطر رو وقتی به وجود میارید. اشکال کار آخه این نیست که فقط اون بیماری منتقل میشه. این بیماری در حقیقت یه مجموعه است. این بیماری مثل یه بمبه. بنابراین وقتی گفته میشه فرزند پدری داره به فرزندش میده، یعنی بمب در فرزندم منفجر شده، ولی اگرم نداشته باشه بمب یه جای دیگه منفجر میشه، تیکه پاره های اون بمب یا آنچه که ترکش اون بمب یا نارنجک هست به بچه‌ها میخوره. یعنی شما نمیتونید بگید که اگر پدر یا مادری اسکیزوفرنی داشتن به بچه‌ها منتقل میشه یا بچه سالم هست. اصلا چنین چیزی به نظر من افسردگی، استراب، وسواس، نگرانی، شک بودن، سو همه اینا رو یکی از اینا رو میگیرن. به همین جهت است که این کار درست نیست.
یعنی شما میفرمایید اگر بچه‌ها نگرفتن به نوادگان انتقال خواهد یافت؟
اونم نه، خود اونام میتونن گرفتاری داشته باشن. ببینید شما ممکنه من اسکیزوفرنی داشته باشم، فرزند من اسکیزوفرنی نگیره، ولی آدم وسواسی. اون یکی دیگه یه آدمی است که عمیقا و سخت افسرده است و یا بسیار خشمگین. اسکیزوفرنی نیست، ولی بیماری‌های دیگری گرفتن، برای که این بیماری مجموعه است. اما در خصوص انتقالش به فرزندان بعدم هست، ولی قاعده ژنتیک خودش رو خواهد داشت، ضعیف‌تر و کمتر میشه، ولی دیگه مثل نقش پدر به فرزند نیست، نقش پدر بزرگه به نوه، ولی همچنان هست. به همین جد است که وقتی که اینا ازدواج نکنن این سیستم بیماری رو متوقف میکنن و ضرورتی هم داره. بعدم ببینید عزیز، بیمار اسکیزوفرنی که زندگی خوبی نداره، با اومدن بچه هم که زندگی خودش بدتر میشه، زندگی رو برای بقیه هم بدتر میکنه. من نمیدونم یه عاملی که فقط آزاردهنده و ویرانگره، چرا آدم ها اگر میدونن باید این کار بکنن. ولی اگر حالا شده یا بعدن متوجه این بیماری شده، این بیماری هم معمولا تا 40 سال خودشو نشون میده. یعنی معمولا آدم ها اگر 40 سالگی بگذرد و در خانوادهشون داشتند و گرفتار نشن، بیماری رو گذروندن، ولی هنوز تا 40 سالگی احتمالش هست.
خب متاسفانه آقای دکتر، شما میدونین که در ایران به این جور بیماری ها اهمیت نمیدادن، به قول شما جنون جوانی، میدونستن هم مریضه، ولی خب پسرشون رو وادار میکنن ازدواج کنن و حالا این ازدواج صورت گرفته، بچه هایی به دنیا آمده و خب این بچه ها میخوان ازدواج، یکیشون البته ازدواج کرده و بچه داره که بچه هاش نوه های من هستن. من البته وقتی که این ازدواج صورت گرفت نمیدونستم که پدر ایشون به این بیماری مبتلاست که متاسفانه بعدم فهمید. الان من مثلا خیلی خیلی نگران نوه‌هام هستم و همینطور خودش البته سلام.
خب نه ببینید عزیز، نه بذار من، چون متوجه هستم چی میفرمایید، کاملا هم آنچه که گفتی درسته. ما با نگرانی مشکل رو حل نمی کنیم. اگر خاطر عزیزتون باشه اشاره کردم، فرض کنید در خانواده اسکیزوفرنی هست، اون موقع است که وظیفه پدر و مادر در جهت مواظبت و مراقبت از این بچه‌ها چند برابر میشه. یعنی اگر یه پدر و مادری قبلا 20% وقتشو برای بچه‌هاش میذاره، حالا باید 40% بذاره، و اگر قبلا یه کتاب میخون، حالا باید حتی 40 کتاب بخونه که خاطرش آسوده باشه، امنیت و آرامش و راحتی و آسودگی و شادی و لذت رو به زندگی بچه‌ها میاره، که این امید باشه که اگر علائم این بیماری یا بیماریای جنبی و حاشیه‌اش باشه، اونها خودشون نشونه. این تنها کاری که میشه کرد. در حالی که اگر درست بریم توی حال دیگه و اون نگران باشیم از این ماجرا که چون پدرم یا پدر بزرگم اینجوری بوده یا دور بریان، اون نگرانی است که بچه‌های آماده برای اینکه این بیماری رو از سر بگذرونند و گرفتار نشن بیمار میکنه. بنابراین اصلا دنبال یه آگاهی میشه، فرض بفرمایید مثلا این عرایض منو میشه یه دفعه شنید، اما اینو دیگه باید رها کرد، رفت سراغ 100 تا موضوع دیگری که چگونه میشه یه بچه 4 ساله یا 14 ساله رو خوشحال و شاد نگه داشت. چه کمکی میشه بهش کرد؟ کجا میشه؟
من سوالم همین، چه کمکی میشه کرد که اصلا نگرانی رو بذاریم کنار؟
خب اون که عرض کردم تربیت درست، یعنی کاری که امنیت و آرامش و راحتی و رضایت تو زندگی بچه ها باشه. یعنی اونه که زمینه رو فراهم میکنه که به بیماری اجازه رشد نده، اون قسمتیش که همچنان میتونه باشه، چون همه چیز در جهان یه مجموعه ای از شرایط هست که باید جمع بشه تا اتفاق بیفته، و بنابراین برخی از اوقات یه عاملی خب اینقدر نیرومنده که بقیه علل و عوامل ای نباشن خودشو نشون میده، اونو تو بیماری های فیزیکی روانی یا اصولا در خلقت میبینیم. ولی من در اون قسمتی که در اختیارمه میتونم این کارو بکنم. یعنی من اگر فرزندانی دارم در یه خانواده ای که اسکیزوفرنی وجود داشته، همونطور که عرض کردم، وقتی توجهم و مواظبت و مراقبتم چند برابر و چندین برابر کنم، اون قسمتی که امید هست که موجب بشه بیماری بگذره رو من انجام دادم، ولی اگر با وجود همه اینا نشود، خب نشده.
یعنی آقای دکتر شما میفرمایید وقتی که امنیت و آرامش اینا باشه، این بیماری از سر میگذره؟
حرفم این نیست، حرفم این است که این بیماری احتمالی که از سر بگذره هست. چون این بیماری اینجوری نیست که بگه صرف نظر از اینکه پدر و مادر چه میکنن و محیط تربیتی بچه چه از حتما خودشو نشون میده، همچی چیزی نیست. به همین جهت است که هم در بچه‌های خودشو نشون میده و بعد نمیده. اشکال کار متأسفانه در طول تاریخ این بوده که وقتی پدر و مادری یا در خانواده این بیماری هست، رفتار و برخورد این اعضای خانواده با بچه‌ها خیلی بدی، و بنابراین به جای اینکه بچه‌ها یه نوع حمایتی داشته باشن که به خاطر اون سپری که در مقابلشونه بتونن مقاومت بیشتری داشته باشن، اون سپر براشون میشه به جاش خنجری گذاشته میشه. و به همین دلیل است که متاسفانه اوضاع بد بدتر میشه. ولی حالا که دنیای آگاهی و دانایی هست و ما متوجه میشیم، هم اونایی که خوشبختانه این بحران رو گذروندن مانند فرزندان اون آقایی که بهش اشاره کردید، و بعدا دوربریا وقتی کمک بکنن و مواظب باشن و مخصوصا در 12 سال اول زندگی بچه رو به خوبی بگذرونن، در حقیقت اون قسمتی که مربوط به عامل محیط و تربیت و اجتماعی است که میتونه برانگیزنده یا بازدارنده باشه، به صورت بازدارنده حرکت میکنه. و اگر اون نیروی ارثی و طبیعی که در وجود بچه از قوی نباشه، به هر حال اون رو پس میزنه و در نتیجه شما میتونید فرزند یا نوه‌ای داشته باشید که اون گرفتاری نداره. بنابراین نیرو رو باید در مسیر تربیت درست، محیط باز تکرار میکنم، امن، آرام، شاد، خوشحال کننده گذاشت. یعنی من توی همچین محیطی بچه‌مو یه مدرسه ساده آسون میفرستم که بتونه بره اونجا گل کنه، نه اینکه مدرسه مشکل که بره اونجا خل بشه. یعنی اینا اون چیزاییست که باید رعایتش کرد. و یا فرض کنید تو ورزشی میذارمش، آمادهش میکنم که بره اونجا خوب و خوش بازی کنه، نه تو ورزش که بره خجالت زده و غمگین و وحشت زده از بازی بیاد بیرون. یعنی همه جا مواظبش هستم که زندگی براش ساده و راحت باشه، در حالی که همچنان پیشرفت و حرکت هم درش وجود داره. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر عذر میخوام ازتون، احتمال این که گفتین به بچه‌ها برسه 10% به نوه‌هاشون،
نه اون اونقدر چیزی نداره. بنابراین مثلا هنوز میتونه روی 4-5% شما حساب کنین، برای که عامل هست. ولی باید محیط رو مناسب کنین، خودتون هم نگران نکنین. ما تو زندگی اون قرار عزیز کاری که میتونیم بکنیم، شد شد، نشد نشد. این طبیعتی است که این گونه گفته. تو کوشش تو بکن، کار تو بکن، جواب بدارم دادم ندادم من برو دنبال یه کار دیگه. و این واقعیت زندگی است. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت.
روز خوبی داشته
باشید. متشکرم. شما هم اینطور. تمنا شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر داور دانیال‌پور، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، نامی آشنا و مطمئن در جامعه ایرانی. دکتر داور دانیال‌پور، وکیل تصادفات و صدمات بدنی در قلب وست‌وود. دانیال‌پور، نامی آشنا و مطمئن در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی. دانیال‌پور 310-444-0055 310-444-0055 و یا 888-77-WAKIL.
دخترم بالاخره تصمیم گرفتی که برای ادامه تحصیل کجا بری؟
بله پدر جون، میخوام برم آموزشگاه هنرهای آرایشی، اسمش هست Academy of Barbering Arts and Cosmetology. میدونین که من همیشه به کارهای آرایشی علاقمند بودم. یادتونه موهای شما و مامان و بقیه فامیل و دوستان رو کوتاه آرایش میکردم؟
آره خوب یادمه. اما چطوری از پس شهریهش بر بیایم؟ معمولا شهریه این مراکز خیلی زیاد.
نگران نباشین پدر جون، در Academy of Barbering Arts and Cosmetology افراد با وجود شرایط مثل من میتونن از کمک‌های مالی دولت استفاده کنن.
Academy of Barbering Arts and کازمتولوژی تحت نظر مربیان ورزیده از همکنون ثبت نام می‌کند. برای علاقمندان هنرهای آرایشی که آشنایی کافی به زبان انگلیسی ندارند، کلاس‌های فارسی دایر است و واجدین شرایط از کمک‌های دولتی برای پرداخت شهریه بهره‌مند خواهند شد. علاقمندان لطفاً با آقای میهن دوست با تلفن 818-397-8173 تماس بگیرند.
من دکتر حسین احمدی، متخصص تغذیه، فردا 12:30 بعد از ظهر برای رفع بیماری های شما به روش طبیعی راهنماییتون میکنم چی بخورید، چقدر بخورید، چه جور بخورید و چه وقت بخورید.
آیا می دانید که برای تماس به هر کجای جهان احتیاج به گرفتن بیش از 39 شماره از موبایل خود ندارید؟ با گرفتن فقط یک شماره تلفن 10 رقمی از تلفن موبایل خود، درست شبیه آن که می خواهید با یک شماره تلفن در آمریکا تماس برقرار کنید، با عزیزانتان در هر کجای گیتی صحبت کنید. تلگرام هاوس 1-800-818-7000 1-800-818-7000.
عزیزم میدونی تازگی ها سیروس شبا تو خونمونم شعبه باز کرده؟
شوخی میکنی؟ یعنی چی شعبه باز کرده؟
میری روی سایت cirrustravel.com، برنامه سفرتو میدی به کامپیوتر، سیروس شبا بهترین پرواز رو با قیمت ویژه عمده فروشی برات رزرو میکنه، بعد کریدیت کارتتو میدی، با فشار یک دکمه بلیتتو صادر میکنه. به همین راحتی.
واقعا راحت شدیم. سیروس شبا همیشه به فکر مشتریاش بوده، دستش درد نکنه.
cirrustravel.com 1-800-992-9787.
تراوت، شادابی، سلامت و زیبایی پوست با محصولات طبیعی و گیاهی ملانج، تهیه شده توسط دکتر هدایت عتمی. با ملانج همیشه جوان بمانید. 310-820-1006.
شنوندگان گرامی به 671M KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهیتون میرسونم که همین یک شنبه 3 می از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته تحت عنوان 50 باید و نباید در زندگی زناشویی رو خواهم داشت. 50 باید و نبایدی که احتمالاً توجه به اون میتونه زندگی ها رو بسازه و یا بی‌اعتنایی نسبت به باید و نبایدشون ها رو به هم بریزه. همین یک شنبه 3 می در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا، ورودی این کنفرانس $30 هست و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین در همین محل 5 می از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر جلسه یک ساعته در باره ADD ADHD و کاربرد تست تووا و معالجه از طریق نورو فیدبک رو به صورت آزاد و رایگان در همین محل از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر 5 می خواهم داشت. آقای دکتر محسن محمدی در این برنامه شرکت دارن و اگر اطلاعات بیشتری رو میخواید میتونید با تلفن ایشون 818-451-66-66 تماس بگیرید. 451-66-66 های دکتر محمدی و ورود آزاد و رایگان از 6 تا 7 بعد از ظهر 5 می در ونیژن پالاس در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون. همچنین با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا هستن میرسونم که شنبه و یک شنبه 9 و 10 می در تورنتو کانادا هستن، 9 و 10 می در تورنتو کانادا خواهم بود. از ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر 4 کنفرانس خواهم داشت. 13 و 14 که چهارشنبه و پنجشنبه میشه در ملمو در سوئد خواهم بود. جمعه 15 در گوتنبرگ و شنبه و یک شنبه 16 و 17 می در استکهلم. دوستان میتونن اطلاعات بیشتر رو یا از وبسایت من holakui.com holakouee دریافت کنن یا با تلفن 310-926-5026 و یا از مراکز خبری شهر خودشون. و بالاخره در فصل تابستان 2 سفر دریایی داریم، یکی به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 10 جولای آغاز شده و تا روز دوشنبه 13 جولای ادامه پیدا میکنه و سفر دیگر سفر 7 شب و 7 روز است به هوایی یا هوایی. این سفر از روز شنبه 29 آگست آغاز شده و تا 5 سپتامبر ادامه پیدا میکنه. از اینجا با هواپیما به هونولولو خواهیم رفت و 7 شب و 7 روز در کشتی خواهیم بود و از 5 جزیره اونجا دیدن خواهیم کرد و چون داخل امریکاست احتیاجی به گرین کارت و سیتیزنشیپ نداره. همه دوستانی که میتونن پرواز داخلی داشته باشن امکان این سفر رو خواهند داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. نکته عرض کنم که هم قیمت ها در حال افزایش هست به خاطر فصل تابستان و هم برنامه های فارسی ایرانی که در این سفرها هست فقط و فقط ویژه دوستانی است که از طریق کامرشال تراول اقدام کن، هم به دلیل هزینه هم به دلیل گنجایش ظرفیت سالن ها. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من دو تا چشمای من احتیاج به عمل دارم. تاریخ عمل های من در عرض چند هفته آینده خواهد بود که همزمان میشه با امتحانات پسر 17 ساله من که محصل دبیرستان هست. تاریخ دقیق رو به اون نگفتم، گفتم آخر جون بعد از فاینال های دو.
نه ببخشید، او خبر داره از موضوع؟
بله چند بار در
چی هست اصلا؟ نه چه خطری داره یا چه عملی هست اصولا؟
نمیخوام صحبتش رو بکنم.
نه متوجهم.
یعنی من دو ماه پیش تشخیص دادن که امرجنسی میباشت عمل میشد، UCLA تشخیص دادم و بعد یه مقدار طول میکشه تا اتوریزیشن این آدم بگیره. پسر من میدونه عمل، بعد از من در از این دو ماه چند بار پرسید من میخوام دیتش رو بدونم. گفتم چرا میخوای بدونی؟ گفت my mind is messed up. وقتی اینه که گفت، من بهش گفتم، ناخودآگاه بهش گفتم آخر جون بعد از فاینال های تو don't worry.
نه نفهمم، فرقی نمیکنه. نه ببینید، سب کنید چون همینجا گرفتاری ما ایران است. اون مشکلش عمل چشم شماست، مشکلش که امتحاناتش نیست.
بله.
بنابراین او وقتی که مسئله چشم شما رو داره مهمه. بنابراین شما اصلا خودتون برای او نگران نکنید. شما به نظر من تاریخ دقیق برای یه پسر 17 ساله بگید، چون ماجرای عدم اعتماد و اطمینان او بیشتر او رو اذیت میکنه و بعدم وقتی ببینه نوع حرفای شما، بعد اصلا فکر میکنه خطرات دیگری داره، مسائل دیگری مطرحه. من اصلا فکر نمیکنم، من بارها عرض کردم، من شک خوب رو هم فکر میکنم آسیبش و آزارش بیشتر از یقین بده. ما اصلا از این موج ذهنی ما ایرانیان عزیز ارجمند باید بیایم بیرون. راست رو بگیم به خودمون و بقیه، هیچ دارم نمیشه.
من الان یه چشم من 13 می، من الان بهش بگم هفته اول می امتحان SAT‌شه، بعدش یه چشم دیگه من 3 جونه، اصلا پایان آخر سال تحصیلیه. یعنی واقعا نمیدونم شما میگی من
اصلا فرقی نمیکنه. ببین عزیز، باز مسئله شما مطرحه. من نمیدونم چرا ما ظرفیت آدما رو کم میگیریم. این پنهانکاری یا بازی ها بیشتر همه ما رو آزار داده. بیا حتما میدست، من تردید توش ندارم. علاوه واقعیت زندگی عزیز، ما که از واقعیت ها نمیتونیم با تخیل یا با دروغ بگذریم. نه من اصلا دلیلی براش نمیدونم. شما اونم پسر 17 ساله، اگر کوچولو بود اصلا بهش نگید، برای که فرقی نمیکنه. ولی یه پسر 17 ساله خیلی راحت مادر، این داستان من. هرچی بچه انسان، ببینید عزیز، اون چیزی که اصلا سبب میشه انسان مضطرب بشه، نگران بشه، نادانیه بیش از هر چیز دیگه. اتفاق سر جای خودش، اونم به عنوان احتمال که اتفاق نیست، یه احتماله، قطعیتی نداره. مسئله نادانیه. وقتی انسان فکر میکنه که تو زندگیش رازیست، رمزیست، پیچیدگیست، بیشتر اذیت میشه. بعدم او اتفاقا برخی از اوقات از طریق توجه و تمرکزی که رو درسش میکنه میتونه این مشکل رو کمتر بینه. از همه اینا گذشته، من نمیدونم چرا بعضی از ما اینقدر نسبت به بیماری حساسی. این کار بیماری
من باش صحبت کردم، ولی وقتی گفت مایند من مست اپ، آی وانت تو نو، یه دفعه من
اتفاقا من اونو بیشتر به این پیام میگیرم که من دروغ نگید.
پس من بهش بگم
راحت عزیز.
البته من به پدرش گفتم تاریخ دقیق جراحی من میدونه، دلیلی هم که گفتم he keeps his eyes open on him. بعد پدرش هم به من گفت باید این جریان رو پسرمون بدونه.
بله مثلا ببینید عزیز، ما اصلا از یه فرهنگی میایم که فکر کنیم ما فقط برای نه تنها برای خودمون تصمیم میگیریم که به خودمون دروغ بگیم، برای بقیه هم تصمیم میگیریم. چه ضرورتی برای بذار هر کی با مشکل و مسئله خودش روبرو بشه. اگر گفتم فرزند شما زیر 12 سال بود، البته با توجه به موضوع نظر من فرق کرد، برای که او توانایی نداره به عنوان یه انسان در حقیقت توانایی که حق داره بدونه نیست. اما پسر 17 ساله و بعدم وقتی با شما اینجوری صحبت میکنه، بعدم هزار تا پیام مختلف و متفاوت میشنوه و اعتماد و اطمینانش از دست میده، اونه که آدم نگران میشه. شما فرض بفرمایید من شما برن توی اتاق و به اونم بگن مطمئنم باشیم که خونه یکی از دوستانه که اتفاق عجیبه، بعد چراغ خاموش بشه، بعد یک کسی با پرهی بزنه به سر و صورت من و شما، خب به مراتب وحشتناکتر از این است که من و شما در بیداری باشیم یا آدمی چوب برداره. و بگه میزنم. اون پره تو تاریکی وحشت بیشتری به وجود میاره. انسان یه موجودیست که ذهنش در تاریکی به دلیلی که سابقه ترس داره از ندانستن اذیتش میکنه. اینه که بهتر است
اگه بهش بگم یعنی اینجوری که قبلا خودش میگفت میخواد موقع عمل خودش منو درایف کنه و میخواد بالا سر من باشه.
بذارید باشه. پیشتو نمیشه. به دلیل اینکه او رو نگذارید بیاد، اینکه او فکر بکنه نقشی رو که میخواد به عنوان فرزند در ارتباط با مادرش روشنش بشه، اون بیشتر ذهنش رو مشغول میکنه. هر جور دلت میخواد عزیزم، من ترجیح منو میدونی چیه. تو چون کمک جدی به من نیستی جز حضور و وجودت، خوشحال میشم که به درست برسی، ولی تو میخوای منو ببری، منو ببر اونجا باش، بعدم بیا. مهم نیست اون 7-8 ساعت فکر کنی، حالا مثلا اگر ندونه میره میشنه درس میخونه، یا چه فرقی میکنه. یا برای این امتحانا یک، در حالی که مهمند، تفاوتی برخی از اوقات اونقدر به وجود نمیارن، و بعدم برفرض که تفاوت به وجود آورد، ما تو زندگیمون وقتی با مشکلات و مسائل روبرو میشیم بهتره تو زندگی همه اون تفاوت به وجود بیاد. ببین این همه محافظت و مراقبت از دیگران کردن است که ما غالب اوقات از خودمون مواظبت و مراقبت نمیکنیم. نه، من فکر میکنم شما خیلی راحت و آسوده بهش بگید که من عزیز هر چی میدونم و به تو میگم، و خودتونم راحت میشید. این بارز راز و سیکرت رو تو ذهن داشتن اذیت کننده است. بعد خود شما اون رو به این صورت در میاری، حتی بعدم خودتون به حرف دکترتون باور نمیکنید که شاید اونم به من واقعیت رو نمیگه. یعنی همه میافتیم رو اون مسیر و غلطک عدم اعتماد اطمینان، در حالی که وقتی آدم ها بدونن بهشون حقیقت گفته میشه میدونن حقیقت همینه. برای واقعیتی که در مقابل من و جلو من یا بالاخره اتفاق بیفته، چه بهتر که من بدونم حداقل خودم رو برای روبروی با اون واقعیت آشنا کنم، تا اینکه خودم ندونم یا دیگران به من نگن. من دلیلی برای این کار نمیبینم. علاوه بر فرض که فرزند شما بخواد اون رو بهانه کنه، دلیل کنه برای هر رفتار درست یا غلطی، اون اصلا به نظر من موضوعی نیست که شما خودتون
بخواستم نگران بشه.
نه بشه بشه. علاوه
بعد چه کنی الان بگم یا 3 هفته دیگه؟
نه نه، ببینه دلیل نداره. چرا بشه از هر الان نگید؟ برای که او اگر فکر کنه او الان به این موضوع دیگه فکر نمیکنه، با این موضوع کاری نداره، بهش نگید. ولی چون میدونید به این موضوع فکر میکنه ورش مهمه، پس بنابراین همه واقعیت و حقیقت رو بهش بگید، خودتونم آسوده کنید، این بار از رو دوش خودتونم بردارید. تمنا میکنم. خواهش کنم. لطف کردید. سلام کنم. رادیو رام بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
خوبم.
من خوبم، ولی اگر صدای شما بلند تر باشه بهتر.
الان بهتره.
بهتر شد.
هر چقدر شما بخواید بلند میتونم حرف بزنم.
معلومه خانم، دادم بزنید، ولی شما ماشاءالله همه خوبید و توانا.
خسته نباشید.
مرسی عزیز.
ببخشید آقا، من یه مشکلی دارم. چند سه سال همه خودم رو به خود دیوونه
کردم. چه کار کردید شما؟
همه دیوانه کردم.
همه رو خودتون چه بر سرتون اومده؟ خب دیگه، پس خوشحالم از اینکه یه کسی رو خط دیوانه داره صحبت کنه. علت هم که من خوشم اومد از شما معلومه، چه دیوانه چه دیوانه ببیند خوشش آید.
یاد داریم آقای دکتر. ببخشید، من دان 4 سال پیش اومدم آمریکا، بعدش هم بیولوژی دارم درس میخونم. تو انتخاب رشته یه مقداری گیر کرد، یعنی رشتم که بیولوژی بود، یعنی برای پروفشنال اسکول یه مقداری اصلا خود
نشد. بعد نه نه، صبر کن. من شما حالا متوجه شدم که میتونه آدم جوری دیوونه بشه. شما الان چند سالتونه؟
بنده الان 20 سالمه،
سپتامبر
میشه
21 سالم. اوکی. شما 4 سال اومدید امریکا، کی دیپلمتون اینجا گرفتی؟
نه، ایران گرفتم.
پس دیپلم رو گرفتید. این 4 سال تو کالج بودید، دانشگاه بودید؟ چه
گفت؟ دانشگاه.
اوکی. کجا هستید الان از نظر مراحل دانشجوییتون؟
آها،
درست
میگم،
لوکیشن
تو آمریکا
میخواین بپرسین؟ نه 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 نه، من در سال سوم. اوکی، یعنی امسال فارغ التحصیل میشی؟
ترم دیگه.
مخصوصا از ترم دیگه که یعنی آخر تابستون؟
نه، یعنی فال.
اوکی. پس بنابراین شما در ماه دسامبر فارغ التحصیل میشی؟ ان
شاء.
اوکی. جی پی اتون فکر کنید چقدره؟
خوبه، جی پی ام
3.8. دانشگاهتون دانشگاه معتبر خوبیه؟
بله.
اوکی. خب حالا تو چی موندید و انتخاب رشتهتون داستانش چیه؟
بله. انتخاب رشته من اینه که
صداتون یادتونه گفتید قول میدید بلند حرف بزنید؟
بله بله، ببخشید.
تایید میکنم.
من موندم بین دندانپزشکی و پزشکی. بعد این علتش اینه که من پدرم پزشکم و کلا میگم پزشکی نرو. بعد پدرم یه جراح هستم، ولی من خودم دندانپزشکی.
نه، چرا به شما میگن نرو؟
به خاطر اینکه میگن طولانیه، بی سر و ته، اگه بری زندگی نداری اینا.
واقعا خب تعجب کردم از پدر. خب
بله منم خیلی تعجب کردم. بعد چون من همیشه پدرم یعنی میخواستم مثل پدرم باشم، البته یکی ممکن کلیشه باشه، ولی چون پدرم همیشه هم ریسرچ میکردم هم جراح بودم همه اینا، من همیشه میخواستم مثل پدرم باشم. بعد الان کلی اصلا ناراحتم که مثل پدرم نیستم. الان 4 سال اومدم آمریکا، بابای من اون موقع سن من بود تا 4-5 تا آرتیکلم پابلش کرده بودم. بعد حالا از اون که بگذریم، اون یه موضوع دیگه است. بعد خودم بعد خواسته بابا میگه دندون پزشکی بخونم. بعد من خودم دندون پزشکی رو، حالا بغیر از اینکه کل خانواده من آرزو دارم دندون پزشکی بخونم، دندون پزشکی نکته مثبتی که برای من داره این هستش که من خودم خیلی دوستم با دستام کار کنم. بعد یعنی کار آرتی اینا خیلی دوستم بکنم، پیانو میذارم و نقاشی میکنم، نقاشم زو قشنگ.
یعنی شما میخواید دندونای آدما رو مثلا کج و بوج کنید برای که کار هنری توش بکنی؟
بله، حالا یکی از روشایی که آدم میتونه، حالا در حد
یعنی اگر ما دیدیم به کسی دندوناش عجیبا غریبه، اون کار شماست.
نه خوب دندون درست ان شاء الله بلد میشم بکنم.
خب حالا به هر حال چون شما خوب میخواید دندون عمل بکنید، ما متاسفانه به پیام هم رسیدیم، مجبورم ازتون خواهش کنم که روی خط باشید، ما ببینیم بالاخره بین پزشکی و دندان پزشکی شاید بتونیم یه فکری برای شما بکنیم، با هم صحبت رو ادامه بدیم. رو خط باش عزیز، با کم تمنا میکنم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا با وضع بد مالی و بدهی زیاد مواجه هستید و به ورشکستگی فکر میکنید؟ آیا تلفن‌های مکرر و نامه‌های طلبکاران آسایش شما را گرفته است؟ برای مشاوره در این مورد با دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت تماس بگیرید. 323-461-11-11. سال قبل نزدیک به 2 میلیون شهروند آمریکا با استفاده از قوانین ورشکستگی آغازی مجدد در زندگی خود فراهم نمودند. وکلای مجرب این دفتر دکتر مهناز طاهری پور، دکتر لیانا هاروتونیان، دکتر بیتریس فم و دکتر شاهین صداقت محافظان حقوق شما خواهند بود. 323-461-11-11. در نظر داشته باشید اعلام ورشکستگی راه حل مناسبی برای همه موارد نیست. از این رو توصیه می شود برای مشاوره در مورد وضع مالی خود با وکلای دلسوز مجرب دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت تماس بگیرید. 323-461-11-11. 323-461-11-11.
من دکتر الکس فرنوش در برنامه رمز زیبایی همین پنجشنبه 5 بعد از ظهر درباره تکنیک‌های ابداعی خود برای تبدیل خنده نازیبا به خنده گیرا و تبدیل لثه سیاه به رنگ صورتی دلپذیر با شما سخن می‌گویم.
الو
میبخشید خانم، من مثل دیگران نمیخوام جنس ناجوری رو معرفی کنم.
حتما میخواین لوازم آرایش بفروشید. خدا رو شکر من احتیاجی به لوازم آرایش ندارم.
نه خواهش میکنم گوش کنید،
به شرطی که کوتاه بگینا.
من و شما ایرانی هستیم، غذاهای سنتی رو دوست داریم و این غذاها هر شب سر سفره اجداد ما بوده و تا حالا هم هست.
قرار شد خلاصه بگین، قطع میکنم.
نه ببینید، منظور معرفی یه برنج باسمتی عالی و قدیمی است به نام دعوت. برنج باسمتی دعوت رو خیلی ها میشناسن، خوبره میکنه با طعم و عطر منحصر به فرد، دلپذیر و اشتها آوره، بعد از پختنم فلافی و قد و بالای بلندی داره. دعوت محصول خالص ناب و انتخابی هندوستانه، اکثر سوپرمارکت ها هم دعوت رو دارن. با خیال راحت مهموناتون رو دعوت کنید و با برنج باسمتی دعوت از اونا پذیرایی کنید.
واو، برنج باسمتی دعوت معرفی خیلی خوبیه، باید از اول در مورد دعوت میگفتی.
از وقتتون متشکرم، خدا نگهدار.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
ایرانیان مقیم آمریکا موفقیت‌های بزرگ خود را جشن می‌گیرند.
6 تن از بزرگان ایرانی همراه با رهبران دانشجویی در یک شب و زیر یک سقف گرد هم می آیند. امید کردستانی، دکتر پردیس ثابتی، دکتر فیروز نادری، دکتر حمید بیگلری، پریسا خسروی، سم نظریان و با اجرای دو چهره محبوب ماز جبرانی و رودی بختیار. این رویداد تاریخی با همکاری انجمن دانشجویی آینده سازان ایرانی در UCLA و سازمان پایا انجام می‌گیرد. محل برگزاری همایش رویس هال دانشگاه UCLA. زمان یک شنبه 10 ماه می ساعت 4 بعد از ظهر. جهت دریافت کارت ورودی با شرکت کتاب در وست‌وود و یا کیو مارکت در ولی تماس بگیرید و یا UCLA باکس آفیس. برای اطلاعات بیشتر با 08 ایرانیان و یا 50500 تماس حاصل فرمایید. متشکرم.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
جانم، بذار ازت بپرسم، شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من سوال خیلی خوب
بود، یه ذره بلندتر لطفا.
بله ببخشید، ما سه تا هستیم، دوتامون یعنی سه تا هستیم، بعد برادر بزرگترم برادر کوچیک‌تر، ولی یک نکته اضافی وجود داره، چون من یعنی ساندویچ نشدم، چون من مادرم منو بعد 13 سال به دنیا آورد، من تازه خانواده مادری ام، تنها دختر خانواده هستم.
نه ساندویچ بدتری شدی. نه شوخی میکنم، شما چقدر یعنی برادرها چقدر از شما بزرگتر و کوچیک‌ترن؟
برادر بزرگم 13 سال از من بزرگتره، برادر کوچکترم 2 سال از من کوچکتره.
میدونین چرا اینقدر فاصله وجود داره بین شما؟
بله مادرم از بعد مامانم نازایی داشتن، نمیدونن چرا، بعدن خودشون میگن فکر میکنن افسردگی بوده.
شما چقدر فکر میکنید حالتهای یه ذره شیدایی و سرخوشی دارید؟ چقدر پر انرژی و پر جنب و جوشی عزیز؟
من ده اصلا اینقدر انرژی دارم که یک سال خیلی خوب باشه، بخاطر اینکه من اولا پدرم به نظرم آدم سالمی از نظر روانی، نه توهین آمیز نه ها، ولی کلا از نظر روانشناسی یعنی ایشون هم استراب و اینا داشتن. بعد مامانم هم، من الان 4 سالی خیلی باشون نزدیک زندگی کردم، متوجه شدم که مامانم خیلی وسواسی اینا هستن. مثلا مامانم یه ظرف کسی تو بدون توی آشپزخونه اصلا شب خوابش نمیبره. بعد من چون از این موضوع خیلی ناراحت بودم و خودم خیلی سعی می‌کردم خودم کنترل داشته باشم، سعی کردم که این رفتار رو پیکاپ نکنم، ولی متاسفانه الان جدا متوجه شدم که وقتی که خیلی مثلا استرس امتحان رو دارم، سعی می‌کنم مثلا کل کلاساتمو می‌ریزم بیرون مرتب می‌کنم. البته یک بار این اتفاق افتاد، ولی متاسفانه من متوجه شدم که این مقدار استرس در من داره بیشتر میشه. بعد
ببین عزیز، نه احتمال استرابت هست، ولی با توجه به اینکه راجع به افسردگی مادر گفتی، استراب پدرم معلوم نیست، چون برخی از اوقات استراب با یه موضوعی که بعض اوقات مشکلتر و بدتره حالتهای شیدایی و سرخوشی همراهه. یعنی استراب نیست، مسئله بیقراری است که ناشی از منیکه، حالت شیداییه. من چون تو صحبتت عزیز اونو دارم میبینم، دلم میخواد یه مقداری اول به این نکته توجه داشته باشی که موضوع اول اصلی اساسی سلامت فیزیکی و روانی توه، و با توجه به توانایی‌های هوشی که در تو می‌بینم، من فکر کنم تو قراره یه ارزیابی کاملی از خودت داشته باشی و اصلا با این شک‌ها همراه نباشی، چون زمینه افسردگی و اضطراب خانواده و وسواسشون کاملا میتونه کار دستت بده. یعنی میتونه گرفتارت کنه، و الانم تو صحبت پیداست. یعنی من خیلی راحت از همون اول، یعنی بعد از شاید یه دقیقه، میشه تشخیص داد که یه مقدار نظام ذهنی داری که شاید برخی از اوقات افکارت با هم در حال مسابقه، یعنی این فکر رو داری، بعد اون یکم میاد، اون یکم میاد، همینجور اینا دارن با هم.
این اصلا من از صبح کاشتم اینجا، کلی الان رو خودم کار کردم، چون من خودم، آقا جتا ببخشید جسارتا، من خودم خیلی روانشناسی اینا دوست داشتم و اینا، بچه کلی کتابای روانشناسی میخوندم، بعد واسه همین خیلی رو خودشناسی اینا مثلا اینا واسه هم مهم بوده و اینا، بعد اینا گفتم، بعد رفتم پیش اینجا روانشناس، یعنی معلم روانشناسم که اینجا بود قبلا، خودش روانشناسی یعنی روانشناس بود که کلاینت میدید. بعد با ایشون که چند جلسه صحبت کردم، ایشون به من گفتن که من جنرال انگزایتی دارم. بعد که همین چند تا سشن که با خودشون صحبت کردم و اینا، یه خورده مثلا بهتر شد، ولی با حرف شما خواستم بگم که موافقم.
نه من فکر میکنم با جدیتر بگیری عزیز. علتش این بوده که شاید اون ارتباط کم بوده. جنرالایز انگزایتی استراب فراگیر اگر داشته باشی این نوع علائمی که الان درت هست نیست. بنابراین اول اونو حل کن. حالا دومین مسئله اینه که اینکه پدر جون چی میگن رو بشنو، ولی دلیل نره بر مبناش عمل کنی، مثلا در این گونه موارد. اینکه بعدم استدلال ایشون در مورد این مسئله درست نیست. اتفاقا پریشب منزل ما یه مهمانانی بودن، آقای دکتری اونجا تشریف داشتن، من البته نخوندم مقاله رو، گفتن آمارایی که اومده، البته به صورتی که ایشون بیان کردن یه ذره آزاردهنده بود که یه درصدی بیش از نیمی از جمعیت پزشکان با مشکلاتی مثل افسردگی الان روبروه. ولی این وضعیت در خصوص دندان پزشکان بدتر هم هست، برای که این حرفه ها مخصوصا با در یه جایی مثل امریکا با تعهدها و مسئولیت ها و بعدم بازی های شرکت های بیمه از یه طرف و بازی های دوستان یعنی بخش حقوقی یا وکلا از جانب دیگه، اصلا کار رو به صورت و پیپر ورک بسیار
یکی از همین دلایلش آقای دکتر، من مثلا دندون پزشکی به خاطر همون حالت های شید ببینید، من علتی که دندون پزشکی رو الان کنکور دندون پزشکی رو دادم، نمره هم خیلی خوب شده، در هدف دانشگاه خیلی تاپ آمریکاست و دارم الان این تابستون اپلای میکنم، ولی مثلا اینکه من خودم مثلا اولا که آن دادم، من پدرم آقای دکتر خودشون جراح بودم ولی خیلی کارهای دیگه میکردن، کلی مثلا کارهای بیزینسی میکنن و هنوز میکردن و هنوزم میکنن، یه کارهای عجیب غریب میکنن، مثلا اسباب بازی ابتکار کردن بعد کار چیز
نه پدر منیک عزیز، تو هم منیک، استرابشون ممکنه داشته باشه ولی حالت شیدایی داری، تو هم داری
نه؟ من هم همین رو میگم، اگه من به همین معنی که شما میگین داشته باشم، من مامانم میگه که تو اگه مثلا دندون پزشکی بخونی اون وقت اگه خواستی مامانم میگه دیمونه بازی بابات هم در بیاری میتونی در بیاری، ولی برحال شما
نه نه عزیز نه. ببینید اصلا شما و پدر و مادر شباهتی با هم ندارید، زندگیتون به اون صورت ارتباطی با هم نداره، توی دنیای دیگه ای هستیم، یه نگاه دیگری داریم، مخصوصا در ارتباط با حرفه پدر و اینکه شما دخترید، ماجرا یه جور دیگه نگاه کن. از این ما یه روزی بوده قرار بوده با دست و پای شکسته بالاخره اینقدر راه بریم تا بمیریم، ما تو دنیایی هستیم که امروز میشه این دست و پا رو درست کرد. من هیچ دلیلی نمیبینم که تو به این موضوع نرسی، به همین جاست که باز جمله‌مو تاکید میکنم، من اگر جای تو باشم حتی یک دهم نگرانی رو درباره انتخاب رشته ندارم که در مورد سلامتیم دارم. اول یه ارزیابی کامل که خیلی راحت این ظرف مدت یک ماه ممکنه حتی کمتر
در روانپزشک بگم من ارزیابی کنم
یه روانشناس کدوم منطقه زندگی میکنه؟
یعنی
اون برام بگو. بنابراین یه روانشناس باید یه کلینیکال سایکولوژیست پیدا کنی که یک تست MMPI رو به تو بدن و بعدم
MMPI
این تست رو بگیری که تقریبا از نظر ویژگی‌های شخصیتی و افسردگی و اضطراب و وسواس و اینات به مقدار زیادی روشن بشه، بعد ایشون میتونه نظر دیگری داشته باشه. اولین این مسئله تشخیصه، تشخیص هم نه به خاطر اینکه ببینی چته، به خاطر اینکه خودتو درست کنی. دوم این که به نظر من بیا فرض رو بر این بگیریم که پدر می آمدن و می گفتن که من یه نظریاتی داشتم و واقعا متوجه شدم که این نظریات من درست و واقع بینانه نیست، حالا اگر تو آزاد بودی چه رشته‌ای رو انتخاب می‌کردی؟ آره از زمین میخوام بگم، فرض کن پدر الان بیاد میگن که دخترم من یه
دوست دارم
نه کاری ندارم، نه واقعا صمیمانه صادقانه، یعنی قبول کنم بگن من یه استدلال
به خدا آقای دکتر من انقدر خودم اینجا تست روانشناسی برای شغل دادم اصلا اینا با هم نمیخونه، یک یعنی به خود من کل اینجا دانشگاه تو گروهی که بودم ازمون تستای میگرفتن و به ما مثلا میگفتن که چه شغلی واسه شما خوبه،
خب
بعد اونا اصلا با هم نمیخونه، من از یه طرف یه شخصیتی دارم که آرتستیکه، از یه طرف یه شخصیتی دارم که اینوستیگیتوره، بعد
خب هر دوتاش میخوره ازم، با من یک دیپریشن میخوره
میخوره
برای که شخصیت
من خیلی علت ها ممکنه بخوره، من انتخاب شغل من این دوتا با هم نمیخونه.
چرا میخوره عزیز؟ برای که از یه طرف حالت افسردگی تو و وسواس تو رو میبره به یه حالت تحقیق و یه حالت شک و حالت هنرمندی تو برمیگرده به حالت منیک تو که تو قله ها هستی و جهان رو یه جور دیگه میبینی، حس و احساس میکنی. نه اتفاقا دقیقا 38% هنرمندای بزرگ امریکا منیک دیپرشن دارن.
خوبه یا بده؟
بده.
و هنرمند به خوب نداشته باشیم خوب
من من هنر ببین عزیز ما قراره برای خودمون خوب باشیم برای دیگران خوب بودنمون قصه دومی است.
اما همین یه مشکل دیگه هم که داره همه گفتم مامانم اومد. بله. مامان دارم هنوز واقعا دست خودش صحبت میکنه. بعد من یه چیزی که دارم ببخشید نمی‌تونم رو هوا هستم. یه چیزی که دارم اینه که من خیلی سعی می‌کنم همیشه آرزوم بوده بچه بودم که کانتریبیوت بکنم به سنت از نظر دندون پزشکی من این کارو نمی‌تونم بکنم ولی احساس کنم از نظر پزشکی باز جاش هست.
همه جا جاش هست. نه عزیزم ببین دندون پزشکی همه رشته ها شما میتونید نقشی و تأثیری داشته باشید. نرو اونجا. مهمش این است که کاری بکنی که خودت دوست داری، کاری بکنی که برش راحت و آسوده ای. ماجرای زن بودنت، ماجرای تشکیل خانوادت با توجه به افکار عقایدت همه اینا باید به حساب بیان. ولی تفاوت چندانی بین پزشکی دندان پزشکی نیست عزیز، یعنی در کار و عمل نیست. ممکنه برخی از رشته‌های پزشکی شما این متخصص زنان باشی یه مقداری با توجه به ماجرای اینکه بچه‌ها موقع و ناموقع و نابجا میخوان بیان یا بی موقع میخوان بیان مسئله خواهی داشت. ولی اگر فرض کنید مثال شما رفتید تو قسمت رادیولوژی که از 365 روز دو روزم تو رو وادار نمی‌کنن که بعد از ساعت 5
خیلی روانکاوی بخونم.
اونش هم باز اگر اونم باشه اون یه مقدار نظم و ترتیب بیشتری داره از یه جهاتی. برای که در حالی که ماجرای امرجنسی مطرح است موضوع امرجنسی رو دکترای دیگه هم میتونن حل کنن. ماجرای تولد فرزند نیست که معمولاً اون مادر دلش میخواد که دکتر خودش باشه. نه ببینید تنها حرفی که من درباره صحبت شما شنیدم یه ذره وقت بوده و با زن بودنتون یه ذره مسئله است. برای شما اگه بخواید برید روان پزشکی بخونید که این موضوع اصلا به اون صورت خودشو نشون نمیده. بسیار از اوقات هم شما اگر مثلا روان پزشکی باشید که در بخش دولتی کار کنید ای بسا حتی بعضی از جاها حتی اگر قرار نباشه که شما اون کال باشید که خیلی از اوقات نیستید یا اصلا نخواهید اونقدر محدودیت نداری. برای اگر شب مشخصی باشه که اهمیتی نداره. بی‌نظمی اونقدر نیست که عامل باشه. نگاه کنید به اون. من احساسم و نظرم این است که شما دوست دارید پزشکی بخونید ولی به خاطر حرفای پدر که فقط ناراضی بوده از خودش رفتید سراغ دندان پزشکی. استدلال ایشون رو من اصلا نمیپذیرم و نمیپسند.
بله من اتفاقا بابت خانواده که اینو شما فرمودین متاسفانه بخاطر اینکه تو خانواده‌ام خیلی زیاد عادی نبوده احساس می‌کنم خیلی آنارمال هستم. یه مقداری در مورد ازدواج و اینا شک دارن، یعنی حالت زنا که دیستانو خیلی بوده ولی کلا حالت با تا یه دوری روانشناسی من مطمئن هستم سالمه.
نه نگران نباش پسر امروز باهوشن کسی تو رو نمیخواد. اینه که الان اصلا
خیالم راحت اصلا من فقط نگران اونا بودم. آقا دکتر
نگران نباش نگران اونا نباش. موضوع ازدواجت منتفیز، موضوع زن بودن دختر بودن حالا از شوخی گذشته رو بهش میتونی توجه. ولی به نظر من اگر سوالت از من اینه که کدام یکی از این دوتا، پاسخ من بدونی که زیاد راجع به تو بدونم و فقط نظرمه و این نظرم فقط به خاطر اینکه میدونم چجوری تو به این نتیجه رسیدی بیشتر به نظر من پزشکی تو دندان پزشکی.
بله.
حالا سوال من این است که تو امتحانی که دادی برای چه دادی؟
کدومو؟
امکتو که ندادی؟
نه دی ای تی رو دادم.
رایت.
این تابستون میخوام امکتو بگیرم.
به نظر من البته میدونی چون فارغ التحصیلی تو یه ذره غیر عادیه. دوره رو کوتاه کردی یا اینکه
نه من ترم اول یعنی در واقع سال اول فقط کلاس زبان برشم چون زمان که بلد نبودم واسه همین مجبور شدم یه سیمستر بیشتر بمونم که بتونم همه اینا رو توش فشرده انجام بدم. یعنی من همش کورس ساینس برشم تا هر کورس دیگه.
خب چون میدونی از نظر اپلای کردن ممکنه یه سال نه اینکه عقب بیفتی یه سال دیگری باشه برای اینکه نمیدونم تا امتحانتو بدی یا امکتو بدی و بخوای بپذیرن شاید برای آگوست یا سپتامبر سال بعد تو رو نپذیرن یا چند شاید بتونی I don't know نمیدونم. حالا من پیشنهادم این است که برو سراغ اون چیزی که دوسته. حالا باز جمله‌مو ازت میپرسم چون یه دو دقیقه وقت دارم برام به دلایلی اهمیت داره. فرض کن جمله منو لطفا دقت کن چون میدونم ذهنیتت کجاست. پدر میاد و میگه من به این نتیجه رسیدم که نظرم اصولا درباره پزشکی دندان پزشکی غلط بوده خودم میدونم این حرفام به این دلیل به اون دلیل درست نبوده. حالا میرسم به اینجا که دخترم هر کار دوست داری و درست میدونی بکن تو چه میکنی؟
من واقعیت میگم پزشکی.
بنابراین نظر من متاسفانه یا خوشبختانه درست بود. تو برو دنبال پزشکی عزیز. اون نظریه پدر رو من باش به دلایل بسیار راحت نیستم و فکر میکنم مخصوصا تو چون زمینه و استعدادشو داری تو هر دوتا میتونی خوب باشی، ولی شرط اولش این است که یه مقداری از نظر سلامت روانی خودت مطمئن باشی کجا ایستادی، و برای این کار بهترینش اون پیدا کردن یه روانشناس خوبه، امریکایی یا ایرانیش فرقی نمیکنه، و در حقیقت رسیدن به یه نتیجه قطعی و نهایی که چگونه میتونی خودت رو ارزیابی کنی و بعد از اون میتونی راهتو بری. ضمناً من یه سیدیای درباره افسردگی و استراب دارم.
برادرم مامانم گرفت اونا رو، بعد برادرم برداشت برده.
بنابراین نگفتم کدومش بزرگه یا کوچیکه.
کوچولوئه.
اوکی. بنابراین از اون حرف زودتر، اون 8 ساعت بیشتر نیست هر کدومش. بشنو و بشنوش برای خوشحال شدم با صحبت کردن. مازر خداش. مرسی عزیز.
سلام برسه.
مرسی عزیز. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر مایلی در خرید عطر اتکلون‌های معروف حسابی صرفه‌جویی کنید، خوب گوش کنید. پرفیومز اپلت بیش از 5000 عطر اتکلون‌های معروف رو مثل کالوین کلاین، دولچه گبانا، پرانوم، آرمانی و ورساچو، هر چی که بخواید رو در اختیارتون قرار میدن که اکثرا با نصف قیمت به شما عرضه میشن. آقای فرشید مدیر پرفیومز اپلت بیشتر توضیح میدن.
خوشبختانه مشتریان ما از اجناس و قیمت‌های ما رضایت کامل رو داشتن، چون مثلا عطر بلغاری رو که در ما می‌فروشن 120 دلار، ما می‌فروشیم فقط 59 دلار.
بسیار عالی. پس به همین دلیل که اغلب برای سوغاتی به ایران از شما خرید میکنن. کیفیت اجناس رو تضمین میکنید.
همه عطر اتکلن‌های ما در بسته‌بندی‌های اوریجینال و آکمند هستن.
در ضمن تبریک، چون به تازگی شعبه دومم باز کردید. اینو بگن که فروشگاه اول تقاطع ونوون و کوربین جنب مارشال و فروشگاه دوم تقاطع لارو کانیون و راسکو هستش. یادتون باشه نام رادیو 670 رو ذکر کنید و 10% تخفیف اضافه دریافت کنید. پرفیومز اوتلت 818 992 3465، 818 992 3465، عضو 08.
دکتر وفا خوشبین، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال با بیش از 15 سال تجربه، مشاور و راهنمای شما در امور حقوقی. 310-820-2500 310-820-2500.
تراوت، شادابی، سلامت و زیبایی پوست با محصولات طبیعی و گیاهی ملانج، تهیه شده توسط دکتر هدایت عتمی. با ملانج همیشه جوان بمانید. 310-820-1006.
من ماندانا اکبری به اطلاع می رسانم این هاوس لندر 360 ریلتی آل استیت بانک کورپ با مدیریت آقای راب مرادزاده، موقعیتی استثنایی برای اخذ وام مسکن و ریفایننس برای اشخاصی که دارای شغل آزاد بوده و اوراق مالیاتی ندارند ارائه می دهد. 1-800-942-5460. این موقعیت ویژه برای شما که سلف ایمپلوی بوده و قادر به نشان دادن اینکام و تکس ریترن نیستید، گرفتن وام و ریفایننس را میسر می سازد. 1-800-942-5460. مبلغ وام از $400,000 تا $3,000,000 با 30% دام پیمنت، فایکو اسکور 680 به بالا با پایین ترین نرخ بهره. آقای راب مرادزاده. 1-800-942-5460.
این پروگرام استثنایی مختص آل استیت بانک کورپ می باشد. 1-800-942-5460. No tax return and no proof of income required.
سلام، بهت زنگ زدم برای مهمونی دیشب ازت تشکر کنم. خیلی خوش گذشت. کباب تازه و داغ روی منقل زغالی، اون همه پیشغذاهای خوشمزه و دیجی. چطوری تونستی این مهمونی به این خوبی بدی؟
فقط با یه تلفن به کبابی تورنج، غذاهای خوشمزه و سنتی ایران رو که با کیفیت عالی توسط آشپز ایرانی تهیه می‌کنن سفارش دادم. بین خودمون باشه، کبابی تورنج برای مدت محدود با سفارش کیترینگ بیش از 50 نفر دیجی هم مجانی ارائه میده.
کبابی تورنج در شهر لک فورست،
949-5 تورنج، 949-586-7265.
ویلشر استیت بانک از مشتریان تجاری واجد شرایط دعوت می‌کند با استفاده از نکست دی دپوزیت سرویس از تسهیلاتی که برایتان در نظر گرفته شده اوضاع اقتصادی خود را بهبود بخشد. ویلشر استیت بانک به شما این امکان را می‌دهد که کردیت سلز دپوزیت، مبلغ فروش شما، بعد از یک روز کاری به حسابتان واریز شود. بعد از یک روز کاری شما دسترسی به موجودی واریز شده را خواهید داشت. برای استفاده از این موقعیت استثنایی با آقای بیژن مخانی با تلفن 213-749-5107 213-749-5107 در ویلشر استیت بانک تماس بگیرید. عضو 5500 ایرانیان.
Restrictions apply. Visit wilshirebank.com/nextday for details. Member FDIC.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی که فکر میکنم گفتند از ایران تلفن میکنن گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید دکتر.
خواهش من بفرمایید.
تشکر میکنم برنامه خیلی خوبتون کمکایی که ما میکنید. الو.
بله بفرمایید. رو خط هستید.
آقای دکتر من مشکلی که دارم من 32 سالم الان بعد حدوداً در روز شاید 9 ساعت در هفته شب من کار میکنم، 3 شب کار میکنم. سال هاست که همینجوری داره میگذره. بعد احساس خیلی بدی دارم میکنم که فکر میکنم زندگی داره همینجوری فنا میشه، داره میگذره، هیچ لذتی از زندگی نمیبرم.
سب کنید بذار ازتون مرسیم. چرا نمیخواید هم ما که قرار نیست یه کاری بکنیم که لذت ببریم. ما قراره هر روز یه برنامه‌ای بگذاریم، کارمونو بکنیم، به زندگیمونم برسیم و اگر به دنبال چیزی که لذت زندگی یا لذت در فعالیت هاییم خب اونا رو انجام بدیم. یعنی من نمیدونم شما خودتون تصمیم گرفتید خودتون رو محروم کنین. چرا؟
والا حقیقتش الان فکر میکنم به یه جایی رسیدم که یادم رفت یا اصلا نمیدونم لذت زندگی چجوری میشه. لذت
خب نه صبر کنید. چون ببینید تمام گرفتاری ما تو زندگی عزیز سر همین گم و گیج بودن. مثل این که من به شما بگم نمیدونم کی قراره مثلا برم سفر، این هفته از هفته بعد 6 ماه دیگه است، اصلا کجا میخوام برم، چه جوری میخوام برم، برای چی میخوام برم، بعد بگم من از سفر لذت نمیبرم. نه، چون بلافاصله از رو استدلال تو متوجه شدم. شما اگه من بفرمایید که من نمیدونم، یعنی اگر من و شما یه انسان عادی و معمولی هستیم، وقتی تشنه هستیم رنج میکشیم، وقتی آب میخوریم لذت، وقتی انسان عادی و معمولی هستیم، وقتی یه موضوع غم انگیز و بدی در راور و رنجاوری در مورد دیگران یا احتمالش راجع به خودمون از آن میبینیم اذیت میشیم، وقتی موضوع خوشحال کننده و شادی ببینیم خوشحال میشیم. چرا این لغت های عجیب و غریب میگید که نمیدونم چیه؟ چطور نمیدونید چیه؟
آخه الان سوالات های دکتر من همینجور شبا ساعت 7 و 8 شب میرم سر کار تا ساعت 6 و 7 صبح، بعد یه مقدار خوابم، یه مقدار خودم تو همینجوری خونه بیکارم، دوباره شب که میشه همینجوری میرم سر کار، همینجوری سالها
دیگه. نه ببینید قربان،
یه کارم هم نه پس انداز آنچنان نیداره که بخوام برای آینده روش حساب کنم.
نه
زندگی فقط نگاه میکنم اینه یه ماشینی شدم که فقط باید شبا کار بکنم، روزم همینجوری بتالت میگذره، هیچ بدون هیچ تنوعی، همینجوری یه نواخت چندین سال همینجوری داره میگذره. وقتی هم که به آینده نگاه میکنم استرس خیلی وحشتناکی میگیرم بابت آینده نگران کننده ای که حالا سالها سال اینجوری میگذره، آخرش چی میخواد بشه و چه اتفاقی میخواد بیفته.
نه ببینید بی خودی خودتون باز اگه میخواید شما منو گیج کنید، من آدم گیجی هستم، ولی اگه شما نه دست حب کنید نه قربونه نه آخه این حرف اصلا به هم نمیخوره. شما اگر فکر میکنید شب کاریتون بده عوضش کن. اگه فکر میکنید خوبه آدم شب بره کار روزا آزاده میتونه بقیه زندگی کبته، من نمیدونم چرا شما شب کاریتون یا کار رو عوض کنید یا ساعت کار رو عوض کنید. برای که
حالا بابت ساعت کار عوض بابت شب کاریم که تو رو دلیل عمده داره، چون من کارم جوری هست که با ماشین تو آژانس کار میکنم، برخلاف این که حالا دانشگاه رفتم، مدرک دانشگاه دارم، بعدم روزا فکر میکنم کشیش ترافیک تهران رو ندارم، به خاطر اون شبا کار میکنم، یکم که آرامش شب رو دوست دارم.
نه آرامش شب، نه سب کنید باز شلوغش. آرامش شب رو دوست دارم یعنی من ازش لذت دارم، اون دروغه. شما اصلا مردم و زنده و زنده ها رو دوست ندارید. بعدم اگر فرض بفرمایید که شما شب از یه جای به یه جایی کسی رو میبرید و یه پولی دریافت میکنید، وقتی این روز باشه اتفاقا آدمی که تو آژانس کار میکنه که نگران دیگران نیست، راه نیم ساعته میشه یه ساعت و نیم، به شما چه مربوط؟ مخصوصا اگه درآمدش فرقی نکنه که فکر میکنم یه جوری فرقی نمیکنه یا کم فرق میکنه، چه اهمیت داره؟ شما برای چی همچین انتخابی که چرا نمیگید من روزا میخوام برم کار بکنم؟ ترافیک سخته. ترافیک برای منی که عجله دارم که یه جای ساعت 10 صبح باشم مثلا، است برای شما که 11 ام رسیدم فرقی نمیکنه، چه اهمیتی داره؟
اهمیتش نگه باید تو تهران یه مقدار سخت داره، حرفا فوت کنتر.
نه اذیتم نکنی، سب کنی باز ببینی گفتم شوخی دارید با من. نه اولا سب کنی، این مثل این است که من به شما برگردم بگم که همه مردم با پاهاشون راه میرن و راحتن، من با دستام راه میرم و ناراحتم. یکی مرد به من بگه خب چرا بابا با پاد راه نمیری، بگی که من یه ذره یا پام درد میکنه یا خب دوست دارم با دستام راه برم، یا خب بابا جان رنج میبری. نه یعنی چی؟ خب ترافیک اعصاب خرد کنه، اعصاب خرد کنه، بچه اعصابتون خرد میشه. شما که قرار نیست سر یه ساعت یه جای باشه، بچه اعصابتون خرد میشه.
به شما هم اگر تو تهران رانندگی کنه دکتر، وقتی مثلا موتور یه طرف نیست سر جلو ماشین، آبرو پیاده یه طرف نیست سر جلو ماشین، یکی به دفعه میزنه رو ترمز، یا اینکه مثلا بعد ساعتا کلاش ترمز کنیم توی مسیر بابت این مثلا یه مسیر رو طی کردم، فکر میکنم هر آدم ساکن دیگه هم همین حس رو
بکنه. آره، بنابراین الان چند میلیون مردم تهران همه روزا میخوابن، شبا میان پشت فرمون.
شما من
نه 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 ببین عزیز، ببین قربونت، نصب کن قربونت برم، ما تمام مشکلمون تو زندگی ذهنمونه. شما یه حرفای میزنید مثل اینکه بقیه مردم تهران اینجوری زندگی نمیکنه، بقیه اینجوری زندگی میکنه، اینجوری زندگی میکنه. شما که نمیتونید، بعدم شما دارید بقیه زندگی رو نابود میکنید برای که یه تیکه زندگی اشکال داره. خب بقیه آیا ازتون یه سوال دارم، این مردمی که روزها تو خیابونا هستن یا حتی دوستانی که تو آژانس کار میکنن روزها، اینا از زندگیشون هیچ کنم لذت نمیبرن؟ سب کنید سب کنید خیلی خوب، سب کنید سب کنید سب کنید سب کنید، شما بشید جزء این گروه، روزها کار بکنید، شبا هم لذت نه. ببینید، ما اگر میخواییم خودمونو بازی بدیم، همیشه میشه آدم خودشو بازی بده. ما بزرگترین فریبکاریم با خودمون و بزرگترین دشمن خودمون. شمایی که شکوه و شکایتتون اینه که زندگیتون توش لذتی نیست، برای که کار شما این چنینه، بعد میتونید جاتون عوض کنید، شما باید میاد بازی در میاری سر این که ترافیک تهران است. همه میتونم، منم میتونم به یک کسی هم برگردن بگن که بچه داری بکن، بید بچه مریض میشه، بعد بچه جوراب میخواد، بعد کفش میخواد، بعد با دوش بگیره، بعد میره حموم، بعد مدرسه است، بعد با دوستاش دعواش میشه، بعد میخوره زمین، بعد سرش درد میگیره، بعد واکسن داره. شما این میخواید داستان زندگی رو اینجوری بکنید؟ خب شما حرف اول من درست بود، شما از زندگی و زنده ها فرار میکنید، ولی باید کلاچ گرفت و ترمز گرفت، خب میگیره کار بقیه دارن میکنن، شما این کارو میکنید، بعد از مدتی هم اینقدر عادی میشه که نمیفهمید چی کار دارید میکنید. بعدم حالا این ماشین میپیچه، اون میکروفون که روزم میپیچن، برای یه ذره با احتیاط میرید، و اگر شما نخواهید با مردم بجنگید اونقدر هم حرص نمیخورید. علاوه چند میلیون نفر دارن توی تهران یا جای دیگه دارن همینجوری رانندگی میکنن. نه ببینید، اگه میخواهید گفتم، اگر نه اینکه بگم شما با من مسئله دارید، اولا به هیچ وجه، اگه میخواهید خودتون رو گول بزنید اذیت کنید، خب بکنید، من چیکار میتونم بکنم؟ ولی شما
بفهمید شما کاملا درست دارید تو من خودم فرمایش اولتون، اصلا من فکر میکنم خیلی گیجم، با اینکه 32 سالمه، مجردم، خونه پدرم و مادرم زندگی میکنم، یه مدت وقت گذاشتم برای درس و دانشگاه و اینا که استفاده نتونستم بکنم. الان میگم فرمایش اولتون خیلی درسته بود که اصلا احساس گیجی میکنم، نمیدونم یه آدم 32 ساله چه جایگاهی باید داشته باشه، چه جوری باید زندگی بکنه.
ببین باز رفتی سب کن قربونت، همه رو میدونی. اصلا من اولا بی خود این 32 سال تو علم نکن، چون 32 سال تو علم کنی من دو برابر تو، من 64 هم حرص میخورم. بنابراین بی خود اینقدر جست برای ما نیا، ما رو حسود رو نکن. تو حال خوب ببین قربونت، اون عیب تو نیست، تو اون حسنت. ای کاش منم اینجوری بودم که نیستم. این شماره یک. دوم، تو میدونی چی کار باید کرد. یک، باید کار کرد. دو، باید خوب و خوش بود. عجیب و غریب هم نیست. سه، اگر دوست داشتی میتونی تشکیل خانواده بدی، و اگر کسی رو دوست داشتی میتونی باش ازدواج کنی، ولی اگر دوست نداری تشکیل خانواده نده، اگرم کسی رو دوست نداشتی تشکیل خانواده نده. هیچکس با تفنگ که تو مغزتو نذاشته که این کارا رو بکن. همه کارهایی هم که باید بکنی خوب و درستش رو میدونی. من حاضرم بگم که الان میتونی یه لیستی برای من بنویسی 100 تا کار خوب توش باشه، این ورشم تا 100 تا کار بد که نباید بکنی بنویسی. تو خیلی مثل همه ما، هممون میدونیم تو نمیخوای قبول بکنی مسئولیت انتخاب و بعدن عمل رو. علتش هم این است که از کودکی جور آسیبی. چند تا خواهر برادر داری؟
من یه برادر دارم، 3 سال از خودم بزرگتره، یه خواهرم دارم که حدوداً 6 سال از خودم کوچیک‌تره.
خب به من بگو، اولا میدونی که اون وسط یه ذره ساندویچی شدی، حالا کاری نداره. به من بگو که تو خانواده پدر و مادر چقدر با هم رابطهشون خوب بوده یا متوسط یا بد؟
رابطهشون متوسط بوده.
بسیار. به من بگو تو خانواده پدری و مادری چقدر افسردگی بوده و استراب؟
خانواده پدری خیلی خیلی شدید، مخصوصا خود پدرم شدیدن ناحتی استراب و ناحتی عصبی دارم. بعد خانواده مادرم کمتر ولی خود مادرم هم چرا زمینه خیلی شدیده.
خب ببین قربونت، بنابراین تو هیچ عیب و ایرادی نداری، تو از یه خانواده آمدی، چون علائمش پیداست عزیز. حالی که تو داری آدم های افسرده مضطربیست که غمگینند و نگرانند و خشمگینند و در نتیجه از دیگران میگریزند، برای که به این نتیجه رسیدند که بودن با دیگران اذیتشون میکنه، بودن با دیگران سبب میشه که رنج ببرن، پس باید یه جوری فرار کرد. چجوری میشه فرار کرد؟ بهترین کار نیست که آدم شب کار باشه. شب اولا 90% جمعیت نیستن، بعدم تاریکه و من چون دیگران رو نمیبینم، دیگران هم منو کمتر میبینن، پس بنابراین من خیلی خودم و دیگران رو اذیت نمیکنم. کاملا پیداست از زندگی فرار کرد. یعنی درست مثل این است که من و تو قراره بریم مثلا یه جایی، تو یواشکی نمیای یا یواشکی از اون در میری و تمام زندگیت این کارو کردی. حتی مثلا دوستات بوده، درست بوده، حتی یه چیز لذت بخشی بوده. یعنی علتش اینه که یه ذهنی داری، یه مغزی داری که به نظر من نوع فعالیت‌های بیوشیمیاییش طوریست که خیلی زودتر تو رو خسته میکنه، خیلی زودتر تو رو نگران میکنه، خیلی زودتر تو رو غمگین میکنه، خیلی زودتر تو رو حتی خشمگین میکنه. بنابراین به خاطر غم و استراب و خشمت به این نتیجه رسیدی که بهتر آدم گوشه انزوا و جدایی رو انتخاب کنه که خودش و دیگران رو اذیت نکنه. ولی اول این کار که آدم فاصله بگیره، خب آدم رو از درد و ناراحتی ها دور میکنه، ولی بعدن خود این تنهایی، خود این جدایی درد و رنجش خیلی بیشتر و آزاردهنده تره. و خب به اینجا آدم میرسه که اون حرفی که زدی، که البته حرف درست نیست، ولی تو زدی که یه جایی رسیدی که زندگی دیگه فایده‌ای نداره، یا یعنی هیچه، یا اصلا نمیدونی چی کار باید بکنی و چی درست یا غلطه، یا آینده چیه، یا یه چیزی، هیچی دیگه تو رو خوشحالت نمیکنه، یا لذتی به تو نمیده، یا اصلا تو زندگی دیگه لذت و شادی نیست. خب این درست مثل این که من و تو پاشیم بریم مثلا قله کوهی که هیچ کس نیست، بعد بگیم اونجا چرا آدم ها نیست. خب معلومه اونجا کسی نیست، تو شهر بیا همجور دوروبر آدم ریخته. شما دو تا کار باید بکنی عزیز. یکی این که باید بپذیری به دلیل شرایط زندگی و زمینهای ارثی احتیاج به یه توجه و مواظبت و مراقبتی داری، درست مثل اتومبیلت که ترمزش خرابه باید مواظب باشی، و به همین جاست که یه روانشناس میخوای و بعدم با کمک او ای بسا برای یه مدت کوتاه 6 ماه 1 سالم حتی به تو یه دارویی بدن که تعادل شیمیایی بدن برقرار بشه و به تدریج این داستان شب بیداری و روزخوابی رو از بین بری، چون این خودش به خودی خودش افسردگی میاره و اضطراب میاره و گرفتاری. انسان یه موجودی است که باید وقتی خورشید نیست بخوابه، این قاعده کلیه. به همین جهته که تو قرار شبا بخوابی و روزا بیدار باشی، بنابراین به تدریج کارتو عوض کن. حتی اگر یک درآمدت کمی کمتر میشه، ارزشو داره، هم اولش باش عادت نداری، بعد از یه مدتی عادی میشه، عادی میشه، انقدر که دیگه تو ازش خبر نداری. و بعد از اون اگر واقعا فکر میکنی که دلت میخواد تو کار دیگه ای باشه، رشته دیگه ای هست، قرار نداره با سرعت یا چیزی رو خراب کنی، به تدریج جاتو عوض کن، یه مقدار مطالعه رو شروع کن، برای که چیزی که مهمه برای آدمی مثل تو امیده، خوشبین بودنه و مثبت بودنه، برای که بخوای زندگی تو بهتر کنی و بسازی. ولی این باید به دست خودت صورت بگیره، و الا خانواده پدری و مادری اونجا هستن و در حالی که برای تو یه زمینی هستن که میتونی اونجا قرار داشته باشی، متاسفانه چون خانواده پدری است که زمینهایی برای اون گرفتاری داشته، اون زمین گل شده و پای تو رو توی گل نگه داشته، بنابراین حرکت تو خیلی آهسته شده. در نتیجه تو قرار زندگی خودتو بسازی. حالا اینکه تو خونه پدر مادر هستی اشکالی نداره، شاید یه فرصتی به تو بده که از یه اموری راحت باشی، ضمناً یه مقدار پسندازی هم در یه حدی بکنی، یا حداقل کم نیاری، یا نمیخوام بگم، ولی قرار زندگی کنی عزیز. تو تصمیم گرفتی بازنشسته بشی، در سن 32 سالگی گفتید ببخشید من 82 سالمه، 72 سالم، رفتی باز تو از پدر احتمالاً کمتر فعالی. علت چم این است که به بیراهه رفتی. من فکر نمی‌کنم مشکل جدی داشته باشی، مشکل یه آدمی است که یه مقدار حالا ماشینش پنچر شده، بنزینش داره تموم میشه، ولی اینا چیزی نیست که آدم بگه پس تموم شد، پنچر رو میشه گرفت، بنزینم میشه زد، ماشینم میشه راه انداخت. من فکر کنم یه روانشناسی پیدا کن، اتفاقا آقا باشه بهتر، یه روانشناسی یا آقای دکتر روانشناسی پیدا کن با او کار کن. اگر ایشون لازم دونست برای 6 ماه یه سال معرفیت میکنه به یه روانپزشک که دوا بگیری و دوا بخوری که از اون نظر کمکت کنه، کارتو باید عوض کنی عزیز. حالا اگر نه خودش رو، ساعتای کارتو، چون قرار روز کار بکنی و ماجرای و چون تو اون شغلی که هستی یه مقدار آرامش و راحتی داشته باش، که من قرار نیست به جنگ سیستم و همه اتومبیلا و مردم تهران و رانندگی این مردم برم. هر اندازه که بده این واقعیتی است که دور بر منه و مطمئن هستم که از عهده حل این مسائل برمیای. ضمناً اونجا تیپای من برای افسردگی و اضطراب و خشم هست، بگی اونا رو اگر میشه نه یه دفعه، دو دفعه هم که شده بشنوش، البته نه شبا که خیلی حالت خماره، یه ذره روزی که سر حالت باشه. نه اون شوخی میکنم، ولی من مطمئنم بیرون میای عزیز. فقط تو مثل یه آدمی میمونی که ذره کثیفی، توی یه لجنزاری هم افتادی، بیای بیرون یه حمامی بگیری یا یه لباس تازه بپوشی، میتونه سر حال بری. خودت هم میدونی درست و غلطات چی، همون چیزایی که خودت دوست داری و درست میدونی رو انجام بده. بعد از این مدتی متوجه میشی که کاملا در راهی و مشکل و مسئله نری. برای خوشحال شدم باهات صحبت کردم، برای آرزوی بهتری.
ببخشید من یه از کوچیک دیگه داشتم اگر وقت هست. من یه مدت احتیاط داشتم حدود 9 سال، الانم حدود 6 ساله که ترک کردم. در حال حاضر الان تقریبا روزی 2 پاکت من سیگار میکشم. بابت این تغییر شغلی که شما گفتین اصلا انگیزه ندارم. هر وقت میخوام سیگار کم بکنم، اصلا شغل بخوام عوض کنم، اصلا هیچ انگیزه هیچ نیروی پشتش نیست این کارو بکنم.
نه میتونی ببین عزیز، نه صبر کن. خب همون، من نگران اون بودم، اصلا نخواستم وارد. ببین عزیز، این سیگار لعنتی هم میتونی ترکش کنی، برای که این بده، مثلا با شرایطی که هست. امروز داروهایی هست که میتونه کمکت کنه، یه داروی است به اسم چنتکس، اونجا برای دکتر بری میتونی بگیری، اون سیستم میتونه کمکت بکنه و با این چنتکس و یه مقدار کمک پیدا می‌کنی. تو با کشیدن دو بسته سیگار و اون زندگی شبانه که برای خود درست کردی، هر کی بره اونجا بعد از این مدتی از کار میفته. نه نیروشو داری، آمادگیش داری، خوشبختانه اون میل به زندگی و حرکت در تو هست. کارتو عوض کن، سیگارتو ترک کن و خوشحالم که مواد مخدر رو کنار گذاشتی، این رو هم پشت سر میذاری. حیفته عزیز، حیفته. خوب زندگی شاد پر از لذتی به دست خودت، همون چیزایی که خودت میدونی خوب و درسته کاملا شدنیه، ولی فقط کمک روانشناس اینه که تو رو تو این مسیر همراهی کنه که بعد از مدتی تنها بتونی بری. من مطمئنم 6 ماه یه سال دیگه اینجوری به زندگی نگاه نمی‌کنی. خوشحال شدم باهات صحبت کردم، دنبال این کارو بگیر و موفق باشی.
خیلی دوست دارم
دکتر،
خیلی
دقیق
و خیلی
بجا گفتین،
خیلی ممنونم
ازت. مرسی عزیزم، متشکرم، خوشحال شدم باهات
صحبت
کردم. خدا نگهدار. شنگ رجمند با ما باشی.
نیلوفر جون، از دست این موی زائد بدنم خسته شدم. پامو 10 بار لیزر کردم ولی هنوز پرموه.
10 بار؟ من فقط 3 بار رفتم پریوی مدیسپا، خیلی کمتر شده. آخه دستگاه پریوی مدیسپا بهترین و جدیدترینه و اصلا هیچ دردی هم نداره.
این مشکاری داره میاد؟ آره خودشه. مشکار جون سلام، با چقدر خوشگل و ناز شدی. ببینم جراحی پلاستیک کردی؟
تو که میدونی من چقدر از دکتر اتاق عمل میترسم. فقط 3 بار رفتم پریوی مدیسپا تو وستفود، با دستگاه پیشرفته نیم ساعته هم پوست صورتم رو کشیدن، هم تمام لکه های صورتم رو از بین بردن. قیمتاشون هم خیلی مناسبه.
پریوی مدیسپا به سرپرستی دکتر کامران بروخیم و بابی بروخیم. تلفن 310-943-5555 943-5555 privemedispa.com. عضو 08 ایرانیان.
من شان افشار به شما هموطنان عزیز توصیه میکنم برای سرمایه‌گذاری درست به برنامه رادیوی من هر پنجشنبه ساعت 12 ظهر توجه فرمایید و همچنین در مورد لون مودفیکیشن با دفاتر ما تماس حاصل فرمایید. گروه متخصصین در خدمت شما هستند. شماره تلفن‌های 866 732 6832 و 702 250 2003.
Civil litigations. Dr. Sepehr Amir Sepasi, 818-887-2000. Bankruptcy. Dr. Sepehr Amir Sepasi, 818-887-2000. Major personal injury. Dr. Sepehr Amir Sepasi, 818-887-2000.
مراکز سولارس اکانومیک استیمولس پلان را برای از بین بردن موهای زائد ارائه می دهد. پکش های مخصوص سولارس اکنون تا 60% تخفیف یافته است. مطب انسینو و مطب جدید اورنج کانتی تحت نظر دکتر شاپرک کمرعی و دکتر رامین تیانی افتتاح شد. خانم دکتر کمرعی، از شما سوالی دارم. اگر تا 60% تخفیف هست و با ماهی $50 مراجعی می توانند لیزر موهای ناخواسته را شروع کنند، پس از چه مدت پوستشان نرم و تمیز می شود؟
من دکتر شاپرک کمرعی مژده بدم که از همون جلسه اول شما از دست موهای زائدتون رها میشید و نرم شدن پوستتون رو حس میکنید.
آقای دکتر تیانی، شما چه مژده‌ای برای ما دارید؟
من دکتر رامین تیانی، متخصص جراحی و پلاستیک چشم، برای مراجعین مطب اورنج کانتی 10 یونیت بوتاکس هدیه میخوام.
تلفن 866 444 6411، 866 444 6411.
آیا می دانید که برای تماس به هر کجای جهان احتیاج به گرفتن بیش از 39 شمار از موبایل خود ندارید؟ با گرفتن فقط یک شماره تلفن 10 رقمی از تلفن موبایل خود، درست شبیه آن که می خواهید با یک شماره تلفن در آمریکا تماس برقرار کنید، با عزیزانتان در هر کجای گیتی صحبت کنید. تلگرام هاوس 1-800-818-7000، 1-800-818-7000.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که همین یک شنبه سوم ماه می کنفرانس 50 باید و نباید در زندگی زناشویی رو خواهم داشت. 50 باید و نبایدی که میتونه زندگی ها رو بسازه یا ویران کنه. همین یک شنبه از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر در ونیژن پالاس، واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا. ورودی این کنفرانس $30 هست و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین در همین محل ونیژن پالاس روز سه شنبه 5 ماه می از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر کنفرانس یا جلسه یک ساعته درباره کاربرد بایو فیدبک و نورو فیدبک و تست تووا و معالجه ADD و ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder یا ADD Attention Deficit Disorder رو با حضور آقای دکتر محسن محمدی خواهم داشت. این کنفرانس ورود بهش آزاد و رایگان هست. محل برگزاری ونیژن پالاس هست. همین یعنی سه شنبه آینده 6 تا 7 بعد از ظهر. و ضمناً اگر با آقای دکتر محمدی یا در این زمینه پرسشی دارید، میتونید با تلفن 818-451-6666 تماس بگیرید. و بالاخره با آقای دوستانی که در تورنتوی کانادا هستن میرسونم که شنبه و یک شنبه 9 و 10 ماه می از ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر 4 کنفرانس در این شهر خواهم داشت. 13 و 14 چهارشنبه و پنجشنبه در ملمو، در سوئد خواهم بود. جمعه 15 در گوتنبرگ یا یوتبری در سوئد و شنبه و یک شنبه 16 و 17 در استکهلم و در اونجا 3 کنفرانس خواهم داشت. اطلاعات بیشتر رو دوستان میتونن یا از طریق وبسایت من holakui.com holakouee دریافت کنن یا از طریق تلفن 310-926-5026 و یا از مراکز خبری محلی. و بالاخره در فصل تابستان 2 سفر دریایی یا کروز در پیش داریم. یکی سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک که از روز جمعه 10 جولای آغاز شده و تا روز دوشنبه 13 جولای ادامه پیدا میکنه. و سفر دیگه سفر 7 شب و 7 روزه است به هاوایی. این سفر با پرواز به هونولولو آغاز شده و 7 شب و 7 روز در کشتی از 5 بندر زیبای اونجا دیدن میکنیم. تاریخ سفر شنبه 29 آگست تا شنبه 5 سپتامبر. و چون این سفر داخلی است، با اداره مهاجرت، گرین کارت، سیتیزنشیپ یا پاسپورت به هیچ وجه کاری ندارند و امکان پرواز برای همه دوستان هست، ولی با گذشت زمان به دلیل فصل تابستان هم هزینه پرواز هواپیما به هونولولو و هم هزینه کشتی افزون خواهد شد و ضمناً یادآور میشم که برنامه‌ی فارسی ایرانی ویژه دوستانی است که از طریق کامرشال ترافل اقدام میکنم. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید. سلام، خواهش میکنم.
ببخشید، من سوالم این بودش که چجوری میشه با بچه‌ها به طور افکتیولی کامیونیکیت برقرار کنیم، و اگر کتابی هم در این زمینه به من معرفی کنید که فارسی باشه چه انگلیسی فرقی نمیکنه، خیلی ممنون میشم. و من از رادیو گوش میکنم.
خواهش میکنم. سلام میکنم.
خیلی ممنون.
تمنون. ببینید، لغت کامیونیکیشنی که اشاره فرمودید مسئله ارتباطه، اما قبل از ارتباط یه چیزی که مهمه رابطه است، یعنی ریلیشنشیپ. شما بر اساس آنچه که رابطه است یا ریلیشنشیپ هست زمینه ای رو برای کامیونیکیشن برقرار میکنید. وقتی رابطه شما صحبتی است که شما با رئیستون دارید، این رابطه هست، معلومه که ارتباط شما متفاوته تا وقتی شما رئیس کسی هستید. اما در خصوص بچه‌ها یه مقدار قواعد رو میشناسیم. اول اینکه من و شما قراره با کودکانمون به گونه‌ای صحبت کنیم که اونا حتی قاعده تربیتی رو بنده 10-1 میدونم، یعنی 10 تا جمله فرزند من و شما بگه، یه جمله من و شما. و وقتی به نوجوان میرسیم یا وقتی موضوع مشکل و پیچیده است، قاعده تربیتی 20-1، یعنی 20 جمله اونا یه جمله ما. معناش این است که پدری و مادری احتیاج به دو گوش شنوا داره، نه زبان گویا. و احتمالاً برخی از شما خواهید فرمود که بچهای من حرف نمیزن. علتش این است که شما از آغاز باشون این گونه برخورد نکرید. اگر از کودکی همونطوری که اون همه مشتاق هستیم بچهای لغت بگن، که البته برای نمایش اون همه اونا رو تحت فشار میذاریم، بعدن هم حاضر باشیم فقط اونا حرف بزنن و ما حرف نزنیم، از نظر ارتباط ما مشکلی نخواهیم داشت. یعنی بچه‌ها قرار حرف بزنن، بچه‌ها دوست دارن حرف بزنن، بچه‌ها از طریق حرف زدن احساس میکنن که چیزی دارن میسازن و به وجود میارن، از طریق حرف زدن خودشون رو ابراز میکنن. من و شما اگر با اشتیاق به اونا توجه کنیم، اگر من و شما وقتی که اونا حرف میزنن ساکت باشیم و حتی ازشون هی بپرسیم و بپرسیم که اونا بیشتر و بیشتر توضیح بدن، بیشتر و بیشتر خودشون رو میفهمن و ما هم اونا رو میفهمیم. میدونید من و شما قرار نیست هرگز فرزندانمون رو قطع کنیم، یعنی وقتی اونا حرف میزنن ما باید منتظر بشیم تا جمله رو به آخر برسونن که نگران نشن، عجله نکنن و بعدن مایوس نشن و صحبت رو قطع نکنن. و درست برعکس، هر زمانی که من و شما رو قطع کردن بلافاصله بیستیم و نشون بدیم که اون اهمیتی نداره، این آداب و ادب رو بعدن میشه بهشون یاد داد. ولی مهمش اینه که من و شما به عنوان پدر و مادر قرار نیست حرف فرزندانمون رو قطع کنیم، بلکه اونا اگر حرف ما رو قطع کردن اشکالی نداره. میدونیم که وقتی با بچه‌ها صحبت میکنیم باید به اندازه کافی نشون بدیم که وقت داریم، فرصت داریم، حوصله داریم، علاقه داریم. چشم ما قرار موازی چشم اونا باشه، بنابراین می نشینیم و با اونا حرف می زنیم، یا حتی اگر ممکنه اون را روی صندلیشون می زاریم که به اندازه ما باشن که با ما حرف بزنیم، چون باید این ترازی یا این موازی بودن چشم من و شما یا هم تراز بودن چشم من و شما با بچه ها بسیار بسیار اهمیت داره. کودکی که بدونه وقتی حرف می زنه، وقتی نظرشو میگه، به خطر نمیافته، به ضرر نمیافته، حرفش رو خواهد زد و الا گرفتاری پیدا میشه. اون چیزی که تو خونه مهم هست، بچه‌ها باید بدونن که پدر و مادر اونجا هستن به خاطر اونا، ولی نظر و عقیده اونا رو میخوان. قاعده‌ای که در خانه هست محبت، حرمت و مهمتر از همه مشورته. آنچه که مربوط به بچه‌هاست رو باید باشون در میون گذاشت، بهشون فرصت ابراز عقیده و بعدن انتخابو داد. حتی در مواردی که کمی خطا و اشتباه میکنن و یا احتمالاً انتخابی که میکنن بد و غلطه، اون زمانی که آسیب فراوانی به اونا نمیزنه با دادن هشدار و یه پیشنهاد میگذاریم حتی اون کارو بکنن تا خودشون متوجه بشن از کاری که کردن خوشحال نیستن، هم اعتبار ما رو و رابطه ما رو بهتر میکنه، هم اونا رو متوجه میکنه که چه خوبه که به نظر و عقیده ما توجه کنن، ولی همچنان مسئولیت انتخاب خودشون رو بپذیرن. بنابراین موضوع کامیونیکیشن یه موضوعی است که به رابطه مرتبطه، و اگر تو خونه بچه‌ها احساس امنیت و آرامش و راحتی در بیان عقیده و نظرشون کنن، این کارو خواهند کرد. اینکه بچه‌ها رو سرزنش کنیم، اینکه حرفایی بزنیم که به زبون اونها و سن اونها نمیخوره. اینکه ما فقط گوینده باشیم، بدترین کار دنیا به نظر من در ارتباط با بچه‌ها نصیحته. یه گرفتاری بزرگ فرهنگی ما این است که فکر میکنیم ما قراره بگیم، در حالی که شما بعد از یکی دو بار بچه میدونه شما چه میگید. من همیشه عرض کردم با بچه‌ها حرفی رو بزنید که نمیدونن، ولی اگر میدونن از اونا بخواید که به شما بگن احتمالاً نظر و پاسخ شما چی میتونه باشه، اون وقت حیرت میکنید که چقدر حتی لغات و کلمات شما رو به کار میبرن. اینکه جامون رو عوض کنیم حتی به پسر و دخترتون، از سنین بالا میتونیم بگه خب بیا من بشم بسرا پسر یا دختری که تو هستی و تو بیا بشو پدر یا مادر یا مامی یا ددی، و حالا من به تو میگم چی میخوام یا چی کار بکنم یا نکنم، تو اون وقت جوابم بده. این عوض کردن نقش و رول برخ از وقت بسیار کمک میکنه و شما تعجب میکنید که میبینید چقدر حرفی که شما میخواید به اونا بزنید اونا به شما میزنن، بعد میگه خب حالا من باید به تو چی جواب بدم. و غالب اوقات بچه ها حداقل به انصاف حکم میکنن که خب همون حرفی که تو میزنی درسته، ولی بعد ممکنه حتی خواهش کنن که شما برشون این کارو بکنید یا نکنید. به نظر من بسیار مهمه که بچه ها از طریق گفتگو توانایی خودشون رو، وکابولری که دارن، امکاناتی رو که دارن به کار بگیرن، تا اینکه من و شما احتمالاً با اونا حرف بزنیم. حرف زدن یک طرفه بچه‌ها رو ابتدا کر و بعدن لال میکنه. بچه‌ها بعد از این مدتی دیگه نمی‌شنون. بچه‌ها از تکرار خسته میشن. ولی اگر من و شما به دلیل اینکه چیزی برای گفتن نداریم و یا احتمالاً فکر میکنیم وقتی حرف بزنیم حداقل بعدن در یه دادگاهی که نمی‌دونم کی تشکیل میشه و قاضیش کیه، میتونیم بریم بگیم که من به پسرم یا دخترم اینو گفتم، یا مثلا بهش گفتم این کارو بکن یا نکن و نکرد، و به حساب خودمون میخوایم سلب مسئولیت بکنیم و فکر کنیم وظیفه ما گفتنه بدون تردید نیست. به همین جهت است که آنچه که به عنوان رابطه و ارتباط مفید مؤثر هست، وقتی است که ما مطمئنیم حرفی که میزنیم حرفی است که او وقتشو داره، فرصتشو داره، علاقه داره بشنوه، اون رو به گونه‌ای مطرح میکنیم که در حد فهم و درک اوست. بچه 3 ساله یا 13 ساله زبانش بسیار متفاوته، به او فرصت میدیم که حرفش و نظرش رو بیان بکنه. در موردش اینقدر میپرسیم که برخی از اوقات او فکر کنه واقعا ما چقدر کم میدانیم و نمیدانیم، و بهش اجازه میدیم که حتی برخی از اوقات کار کمی ناجور و نامناسب رو با وجودی که خبر داره ما نظر دیگه داریم رو انجام بده. بهش فرصت میدیم که مثلا پاسخی رو که از ما میخواد بعدن بگیره بذاره من راجعش فکر کنم، و ضمناً به او هم میگیم اگه دلت میخواد یه دقیقه فکر کن، 2 دقیقه فکر کن، بعد ببین چی میخوای به من بگی، بعدن جواب بده که یاد بگیره به جای واکنش یا ریاکشن باید پاسخ یا ریسپاند بده. مهمش این است که بچه‌ها خاطرشون آسوده باشه، میتونن حرفشون رو بزنن، قرار نیست پنهانکاری کنن، قرار نیست تظاهر کنن یا وانمود کنن یا دروغ بگن. میدونیم که ریشه همه اینا ترسه. معناش این نیست که بچه اگر حقیقت رو گفت از مجازات مبرا میشه. حالا کاری ندارم که این مجازات همیشه باید بسیار بسیار کم، متناسب و خفیف باشه، و ضمناً غالب اوقات همینقدر که او میفهمه و متوجه میشه در حقیقت پایان کاره. ولی بچه باید بدونه که با راست گفتن خودش رو آسوده میکنه، خودش رو خلاص میکنه، و بنابراین اجازه میده که بتونه با موضوع و مشکلی که اتفاق افتاده به درستی برخورد کنه. اگر بچه‌ها به این نتیجه برسن که پدر و مادر من در حالی که مهربان ترینن، دانا ترینن، وقت برای من دارن، فرصت دارن، حرف منو میشنون، به مقدار زیادی میتونن خودشونو جای من بگذارن، از دید من 4 ساله یا 14 ساله به موضوع نگاه میکنن و مخصوصا جوابای بزرگ سالانه به من نمیدن، هیچ اشاره به این نکته نمیکنن که ما ایرانی هستیم که هیچ معنایی نداره، اگر یه چیزی درسته چه ایرانی و چه امریکایی خوبه، اگر غلطه چه ایرانی و چه امریکایی بده، و مخصوصا بچه‌ها تحمل این رو ندارن. باید مواظب باشیم که بچهای ما که در این کشور مثلا زندگی میکنیم فارسی رو اونقدر خوب نمیدونن، این لغت‌ها براشون اون معنی رو نداره، انگلیسی‌های بسیاری از ما خوب نیست، بنابراین در بیان مطلب اونم با اونا اشکال داریم. وقتی هم که اونا حرف میزنن، چون بسیاری از اوقات تجربه‌ای رو که آموختن مثلا خارج از خانه به زبان انگلیسی و با تفکر مرتبط به زبان انگلیسیشون بوده غالبا در وقت بیانش ممکنه به خوبی اون رو بیان نکنن و بنابراین نباید سخت گرفت به آنچه که میگن، برای که بعدا برای ما نخواهند گفت. و بالاخره هرگز 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 به بچه ها نگیم که تو باید فارسی حرف بزنی، حتی ما میتونیم جوابشون رو فارسی بدیم وقتی اونا انگلیسی صحبت میکنن، باید علاقمندشون کنیم به اینکه زبان فارسی رو حرف بزنن. اگر اشتباهی کردن هرگز تصحیحشون نکنیم، بلکه تو جملات بعدی طریقه درست اون لغت رو یا تلفظ رو براشون بگیم، به طوری که غیر مستقیم اونا متوجه بشن که احتمالاً لغتی که گفتن رو باید به صورتی که ما تلفظ میکنیم انجام بدن. ایجاد اون احساس امنیت و آرامش، یعنی فرصت برای گفتگو داری. همیشه من منتظر و مشتاق شنیدن نظر تو هستم، حتی اگر اون رو تکرار میکنی زمینه فراهم میکنه که بچه ها وقتی که بتونن خودشون رو بازگو کنن، هم خودشون رو بیشتر میفهمن، هم خاطرشون آسوده است که ما اونها رو میفهمیم و ضمناً ما هم اونها رو خواهیم شناخت و یه مقدار غریبه با هم زندگی نمیکنیم. متاسفانه من به پایان وقتم رسیدم، امیدوارم همین اندازه کوتاه پاسخ شنونده عزیز باشه. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
شنوندگان محترم، اگر املاک شما در ایران به هر دلیلی توقیف یا تصرف شده، دفتر خدمات حقوقی میهنکو با همکاری وکلای پایه‌ای که دادگستری در ایران املاک شما را بازپس می‌گیرند. چنانچه نیاز به شناسنامه فوری دارید یا مایلید امور طلاق یا انحصار وراثت را بدون سفر به ایران انجام دهید، با میهنکو تماس بگیرید. میهنکو با رعایت قوانین ایران ممنوع الخروجی افراد را رفع می‌کند و شما با خیالی آسوده می‌توانید به کشور سفر کنید. تلفن 408 249 98 27. نگران عدم دریافت حقوق بازنشستگی خود هستید؟ با میهنکو تماس بگیرید. اگر به هر دلیلی قادر به سفر به ایران نیستید و مایل به خریداری املاک در کشورمان هستید، میهنکو صادقانه تمام مراحل قانونی را برای شما انجام میدهد. میهنکو به مدیریت آقای کاشی. تلفن 408 249 98 27، 408 249 98 27.
آیا شما هم جهت داشتن پوستی لطیف و عاری از موهای ناخواسته در مراکز لیزری مختلف وقت و هزینه زیادی صرف نموده و نتیجه مطلوب نگرفته اید؟ من به شما پرولیز لیزر کلینیک با تجربه بیش از 20,000 لیزر درمانی را پیشنهاد می کنم. تمام سیستم های لیزری در پرولیز تایید شده اداره FDA آمریکا بوده و همچنین دکتر کارو ساقولیان همیشه جهت مشاوره در خدمت مراجعین می باشد. در پرولیز برخلاف دیگر مراکز لیزری، قیمت ها از طریق تلفن و یا وبسایت در دسترس همگان می باشد و اینک پرولیز یک بار دیگر 40% تخفیف ویژه خود را به مدت محدود برای رفع موهای ناخواسته اعلام می نماید. به عنوان مثال، آندر آرمز فقط $36، صورت $54، پشت آقایان $150 و کل بدن $414. پرولیز لیزر کلینیک در گلندل و تارزانا 818-705-0909 818-705-0909 عضو 08 ایرانیان. prolaseclinic.com. پرولیز.
خانم شیرین به طور رایگان بیمه مدیکل مخصوص خانم‌های باردار و بیمه هلتی فامیلی برای فرزندان زیر 19 سال را از ماهی $4 به بالا بدون دیداکتبل به واجدین شرایط عرضه می‌کنند. 310-247-8800.
سازمان غیر انتفاعی پرشین ریلیف سنتر با افتخار تقدیم می‌کند. شنبه 30 می 2009، یک شب فراموش نشدنی و استثنایی با آقای صدا، ابی. آج ترانه، ابی. شنبه 30 می 2009 در هتل هیلتون یونیورسال سیتی به یاری نیازمندان می رویم. پذیرایی با شام کامل، شیرینی و تنقلات. تلفن‌های اطلاعات 818 269 76 73